پدران و مادران در گذشتگان تمام کسانی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه و تمام کسانی که حق به گردن ما دارن یک سوره توحید هم را با یک صلوات قرائت کنیم. موضوع بحث ما معرفت نفس از دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی. اگر که صلاح بدونید ما هر جلسه که خدمت شما هستیم چند دقیقه مطالب قبلی رو مرور کنیم و بعد مطلب جدید رو بیان کنیم. آنچه که ما گفتیم در هفته گذشته این بود که مسئله معرفت نفس خودش به عنوان یک مسئله واسطه‌ای در دل یک عنوان کلی‌تر قرار گرفته. اون عنوان کلی‌تر بحث ولایت و عرض شد که مرحوم علامه طباطبایی گرچه در المیزان و تفسیر دیگرشون به نام تفسیر البیان به طور مستقل بحثی در مورد معرفت نفس دارن، در تفسیر البیان هم یک بحث مستقل خاصی که در سایر آثارشون بنده ندیدم راجع به مسئله ولایت دارن، اما به طور مستقل یه رساله هم در مورد ولایت دارن، رسالتون فی الولایه. در اول این رساله همونطور که گفته شد ایشون فرمودن که حاضری رسالتون فی الولایه و هیل کمال الاخیر الحقیقی. دو تا قید در این عبارت وجود داشت: آخرین کمال انسان مقام ولایت، و این کمال کمال حقیقی است نه اعتباری، که اجمالا گفتیم تفصیلن هم در آینده انشاءالله میگیم. و بعد از این نقطه آغاز کردن که این عالم ما یعنی دنیای ما دنیای اعتباره، یعنی دنیای قرارداده. انسان ناچار در اجتماع زندگی کنه، هیچ کس شکی در این موضوع نداره که انسان مضطره، اضطرار داره، مجبوره که در اجتماع زندگی کنه، چون نمیتونه خودش تمام نیازهای خودش رو فراهم کنه. و در نتیجه وقتی که در اجتماع زندگی میکنه لازمه زندگی اجتماعی پدید آمدن یک سلسله اصطلاحاته. انسان مجبور میشه برای اینکه بتونه در اجتماع زندگی کنه و منافع با هم دیگه تعارض نکنه، یه سلسله از امور رو که در واقع خارجی وجود ندارن رو ایجاد کنه، بهشون لباس وجود بده، وجود وهمی، مثل ملکیت، مثل زوجیت، مثل ریاست، مثل مرعوسیت، همین اصطلاحاتی که دنیا با اینا میچرخه، جامعه با اینا اداره میشه. این اصطلاحات تمامشون وابسته هستن به اجتماع. پس هر جا که اجتماعی هست این اعتبارات هستن، هر جا که اجتماعی نباشه اعتباری هم در کار نیست. این یه قسمت بحث بود، این یکی از گزاره‌های مهم بحث ما بود. گزاره دیگه این بود که انسان موجودی است که این زندگی فعلیش در پس خودش، یعنی قبل از خودش، یک مقدماتی داره که ما اسم این مقدمات تو جلسه پیش گذاشتیم بیوگرافی انسان. گفتیم حالا اگه ما بگیم اصطلاح انسان قبل از دنیا، فوری ذهن‌ها میره به این سو که این انسان قبل از دنیا یعنی که، یعنی آیا انسان قبل از این زندگی دیگه هم داشته؟ فوری ذهن‌ها متوجه یه داستانی میشه که همه شنیدن، داستان عالم زر، که این داستان خودش یکی از مشکلات قرآن کریمه و ما فقط اون سلسله ساختار داستانیش تو ذهنمونه. واقعا شاید بیشتر ما راجع به حقیقت این داستان از کسانی که صاحب این حقایق هستن مطالبی رو نشنیده باشیم. ازا فوری توجهمون به این نکته جلب میشه که خب حتما ما قبل از اینکه به دنیا بیاییم یه قبلی داشتیم. ما به خاطر اینکه این بحث پیش نیاد گفتیم بیوگرافی انسان. ساختار وجودی انسان، اونی که علمم تاییدش میکنه فی الجمله، یعنی اون ساختار وجودی که انسان حرکاتش، سکناتش، آنچه که ازش صادر میشه، اینا به اون بیوگرافی وابسته است. اینا بگیم انسان قبل از دنیا. و ما هممون میدانیم که اون بیوگرافی ماست که اعمال ما ازش ناشی میشه، گرچه ما نسبت به مسئله اختیار انسان ما جبری نیستیم، نسبت به مسئله اختیار آگاهیم. یعنی ما میدانیم که یک بیوگرافی داریم، بر حسب اون بیوگرافی و یک اختیاری که داریم و انتخابهایی که میکنیم، لحظات بعدی ما یا به تعبیر فنی تر آینده ما ساخته میشه. پس ما اون گونه که زندگی میکنیم و سیر میکنیم، این زندگی آینده ما رو میسازه. حالا این آینده میتونه این آینده 70 ساله دنیا باشه که طبیعتاً این 70 ساله دنیا رو همین زندگی ما میسازه. ما هر چی که میکنیم در همین دنیا درو میکنیم. و بعد از دیدگاه دین ما یه زندگی بعدی هم خواهیم داشت که اون زندگی بعدی هم محصول این 70 سال زندگی فعلی ماست. پس نتیجه این شد که انسان دارای یک قبلیست که اون قبل نسبت به این روزش، فعلیتش، حالش رابطه علیت داره، علت امروزشه، و امروزش علت فرداشه. پس امروز بین دو تا حلقه گیر کرده، یه علتی که اون قبله و یه معلولی که بعده. اینم یه نکته دیگه. اینا پایه‌های برهانی بود که علامه طباطبایی این رساله رو بر اساس اون برهان شروع کرد. پس مقدمه اول مسئله اجتماع و اعتبار بود، مقدمه دوم مسئله این که انسان دارای سه مرحله از زندگانیه که این مراحل به ترتیب نسبت به هم رابطه علی دارن، مرحله سوم که نتیجه گیری از این دوتا مقدمه است اینه که خب ما وقتی به بیانات دینی نگاه میکنیم میبینیم که وقتی از آینده انسان، یعنی از لحظات بعد از مرگ انسان و عروج از این دنیا، برزخ و قیامت حرف میزنن، به زبان اعتبار حرف میزنن. از ملکیت صحبت میشه، از زوجیت صحبت میشه، از ریاست صحبت میشه، از سلطنت صحبت میشه که انسان مالک بهشته، سلطان بهشته و امثال اینها. خب اینا الفاظ اعتباری بود. ما یک مقدمه اولمون این شد که هر جایی که اجتماع نیست اعتبار هم نیست. قطعا در زندگی بعد از مرگ ما اجتماع نیست. اجتماع به این معنی که اینجا هست، به معنی تضامن، برخورد منافع، منافع با هم برخورد کنه و ما مجبور بشیم قانون درست کنیم. اونجا بله علی سرور متقابلین هستن که روبروی هم میشینن با هم سخن میگن، به این معنا هست، ولی اجتماع مدنی نیست که ریاستی باشه، کسی بر کسی ریاستی داشته باشه، کسی مرعوس دیگری باشه، ملکیتی در کار باشه که من مجبور باشم ثبت کنم که شما به ملک من یا من به ملک شما دسترازی نکنم. پس اونجا اجتماع نیست، در نتیجه اعتبارم نیست. پس اگر بیانات دینی به زبان اعتبار سخن میگن، باید در پس این سخن از اعتبار یه حقیقتی نهفته باشه. این اولین فصل رسالت الولایه است که بحث هفته گذشته ما بود. هفته گذشته موضوع سخن این بود که ظاهر این بیانات دینی باید یک باطنی داشته باشه. این اجمال اون بیانات حضرت علامه در فصل اول. یه فراز دیگه هم رفتیم جلو و یه قسمتش موند. فراز دومی که رفتیم جلو گفتیم که بنای این رساله بر برهانه. البته بسیاری از گزاره‌های برهانی که علامه استفاده می‌کنه خود اون گزاره‌ها رو اثبات نمی‌کنه، چون بنای رساله بر اختصاره. در انتهای برهان ایشون میگه که این عبارات در نزد اهلش در جای خودش ثابت شده است. کتاب‌های مفصلی هستن، مفصلاتی هستن که می‌تونیم مراجعه کنیم به اون مفصلات. سلام علیکم. گزاره‌ها رو از اونجا اثباتشو بگیریم. مثلا اینکه مثلا ما در علم ریاضی، حالا ما اطلاعات علم ریاضی در حد مدرسه راهنماییه، مثلا در مدرسه راهنمایی ما میگفتیم مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. خب این یه گزاره اثبات شده در ریاضیه، در جای خودش اثبات میشه. ولی معمولا اگه کسی بخواد از این گزاره برای استدلال استفاده کنه دیگه اینو اثباتش نمیکنه. اگه کسی هم به اثبات نیاز داشت ارجاع میده به جای خودش، در جای خودش ثابت شده است. مرحله اول بحث ایشون بر اساس برهانه، برهانی که بسیاری از گزاره‌هاشو ارجاع میده به مفصلات اثباتشو. مرحله دوم و سوم بحثشون تاییدیه یعنی این مطالب برهانی از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت عصمت و طهارت. دو تا آیه رو عرض کردیم که بحثمون وقتمون به پایان رسید. اشاره به این دو تا آیه میکنم. آیه اول این بود که فرمود انما الحیات الدنیا لعب و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. قرآن کریم زندگی و حیات واقعی رو حیات آخرت میدونه. زندگی واقعی، حیات حقیقی آخرت است. پس دنیا بازیچه است که لهو لعب هم شرح دادیم دیگه، من تکرار نمیکنم. و زندگی حقیقی آخرت است. رسیدیم به این جمله که بسیار مهم بود، یعنی این اثبات قرآنی یکی از حقایق بسیار مهمه که به قول خود علامه طباطبایی، اصطلاح علامه طباطبایی، البته ایشون در ذیل این آیه این جمله رو نگفته، یه اصطلاحی در المیزان داره، بعضی از جای المیزانشون یه قاعده میگه، بعد در ذیل اون قاعده میگه هازا بابون ینفتح منه الف باب، این یه دریست که هزار در از این باز میشه. قواعد مثل کلیدن، شما وقتی که کلید میندازین در یک کتابخونه رو برای شما باز میکنه. این آیه که همچین حکمی داره. حالا آیه چی گفت؟ فرمود که یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا. چون بعضی از عزیزانم تازه ممکنه به جمع ما اضافه شده باشن، اگه اجازه بدید یک کمی اینو توضیح بدم که بحث اصلی ما از اینجا شروع میشه. مردم ظاهر دنیا رو میشناسن، یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا. مردم، حالا ابتدای کلمه مردم من اضافه میکنم، یعلمون خطاب به انسان هاست، یعلمون یعنی میشناسن، یعلمون از ظاهر الحیات دنیا، مردم ظاهر زندگی دنیا رو میشناسن. طبیعتا در پس این جمله ما باید چه جمله دیگه بیاد؟ وقتی شما میگی که ظاهر دنیا رو ما میشناسیم یعنی چی؟ یعنی ما از باطنش غافلیم. شما به یک کسی حرف میزنی، بعد اون بازخورد حرفتون رو میگیرین، بهش میگی شما ظاهر حرف منو فهمیدی، یعنی باطن حرف منو نفهمیدی. قرآن میگه مردم ظاهر دنیا رو میشناسن. در ادامه آیه باید اینطوری ادامه پیدا بکنه که از باطنش غافلن، اما آیه اینو نمیگه، میفرماید و هم عن الاخرت هم غافلون، مردم از آخرت غافلن. مردم ظاهر دنیا رو میشناسن، از آخرت غافلن. یعنی چی؟ یعنی آخرت باطن دنیاست. آخرت یعنی چی؟ آخرت یعنی بهشت، جهنم، عذابهای جهنم، نعمتهای بهشت، قبر، عذاب قبر، نعمتهای قبر، روشنی قبر، تاریکی قبر، اینا آخرته. اشراط و ساعه، تاریک شدن خورشید، به هم خوردن آسمان و زمین، نابود شدن کوه‌ها، اینا آخرته. حساب و کتاب، شهادت شهدا، اعراف، اینا آخرته. در حالی که در ذهن ما این امور مثل بقیه امور که ما تو دنیا باش آشنا هستیم دو پدیده زمانی و مکانی هم. یعنی ما تو ذهنمون این است که آخرت بالاخره یه تایمی داره، مثلا 1000 سال دیگه است، شاید 2000 سال دیگه است، شاید 10000 سال دیگه است، شاید 100000 سال دیگه است. 100000 سال دیگه ما میبینیم که از شمس و کورد و از نجوم و کدرد و از الجبال و سویرد و از الاشار و ابتره، ما فکر میکنیم آخرت اینه، در حالی که قرآن اینو نمیگه. قرآن میگه آخرت باطن دنیاست. یعنی همین الان آخرت موجوده، همین الان از شمس و کورد موجوده، همینجا بهشت موجوده، جهنم موجوده. بله، حالا ممکنه سوال بشه بس چرا ما نمیبینیم؟ اینم دلیلی داره. دلیلش اینه که ما الان تخدیر شدیم، دنیا ما رو تخدیر کرده، ماده مخدر ماست دیگه. انسان اگه ماده مخدری مصرف کرده باشه، دستش هم اگه شکسته باشه متوجه نمیشه، سرش هم شکسته باشه با سرش میزنه تو دیوار، لذت هم ممکنه ببره از این کوبیدن سرش تو دیوار، ولی فعلا تخدیر شده، حس نداره. درد هست، حس درد نیست. بیحسی دردو که از بین نمیبره که، میگه بیحسی، نمیگه بیدردی که. بیحسی یعنی حس رو میگیره. الان هزاران شی دور و بر ما هست، ما با چشم میبینیم. خب اگه چشم رو ببندیم دیگه نمیبینیم. ما نمیبینیم اشیا که معدوم نمیشن. هزاران پرتو الان اینجا هست، امواج فراوان اینجا هست، ما وسیله مشاهدهشو نداریم. نه اینکه اونا نیست، ما وسیلهشو نداریم. ممکنه بسیار صورتهای هولناک الان اینجا امواجش باشه یا بسیار مناظر زیبا، ولی چون ما وسیله ادراکشو نداریم، نه از زیبایی اون لذت میبریم، نه از هولناک بودن اون یکی ترس برامون میداره. پس آخرت کجاست؟ آخرت کجا نداره؟ شما بگین دو دو تا چهار تا کجاست؟ دو دو تا چهار تا کیه؟ دو ضرب در دو مساوی است با چهار. این کجاست؟ کیه؟ نه کجا داره نه کی. قبل از اینکه عالم خلق بشه دو دو تا چهار تا بوده، بعد از اینم که این کائنات جمع بشه دو دو تا چهار تا است. مسائل علمی مکان و زمان ندارن، حقایق عالم مکان و زمان ندارن. بله یه سلسله امور مکانی و زمانی هست. ما البته با از شمس کبرت مخالف نیستیم ها، ولی جلسه پیش عرض کردم که آسمان همین الان موجوده، ما زیر یه سقف نشستیم. برای مشاهده آسمانی که همین الان موجوده دو راه وجود داره. یه راهش این است که این سقف از بالای سر ما بردارن، هممون آسمان مشاهده کنیم. یه راهش هم این است که ما از اینجا بیرون بریم، سلوک کنیم، راه بریم. سلوک یعنی راه رفتن دیگه. یه مسیر رو طی کنیم، از زیر این سقف این سالن بریم بیرون، آسمان رو تماشا کنیم. حالا اگه ما الان رفتیم بیرون، آسمان نمیشه که، ما نمیدیدیم. بله یه روزی پایان کار این دنیاست، اون روز همگان مشاهده میکنن که از الشمس کورت و از النجومان کدرت و از السماون فترت از الکواکبون از البهار فجرت. بله با توجه به این معنا، تمام اطلاعاتی که ما در ذهن داریم باید یک بار بازخوانی بشه. قبر کجاست؟ عذاب قبر چگونه است؟ حساب و کتاب چگونه است؟ شهدا چگونه شهادت میدن؟ شهدای بر اعمال، منظورم شهدای در معرکه قتال نیست. اصطلاح شهدا دو معنی داره. شهدایی که قرآن میگه لیکون الرسول علیکم شهیدا، شهادت اون شهدایی که شاهد بر اعمالن. میگه پیامبر به اعمال شما شهادت میده. شما اگه بخواین شهادت بدین لازمش اینه که دیده باشین دیگه. شهود اگه بنده یک منظری رو ندیده باشم نمیتونم برم در دادگاه شهادت بدم. شما الان چطور میخواین شهادت بدین به بیانات من؟ شما فقط پوسته عمل منو میبینید. چه میدونی که من در باطنم چه نیتی کردم؟ پس چگونه میخواین در قیامت شهادت بدین؟ اون کسی که میخواد شهادت بده باید باطن عمل منو مشاهده کنه، نیت منم باید مشاهده بکنه. یه دستن اینگونه شهادت میدن. خب حالا حاشیه نریم، بحث اصلیمون گم نشه. فرمود که مردم ظاهر دنیا رو میشناسن، از باطنش که آخرت هست کافرن. بعد میفرماید که البته در این فرمایش دیگه این قسمت رو هفته گذشته ما عرض نکردیم، در این قسمت کوتاهی که الان میاد تمام رساله رو اینجا بیان کرده ایشون، بقیه شرحش در آینده میاد، ولی خلاصه ای از کل آنچه که قرار است گفته بشه اینجا میاد. میفرماید که حالا بعد از اینکه ما فهمیدیم که مطابق بیانات قرآن کریم این حیات ظاهری ما یک باطنی داره و از این باطن به آخرت تعبیر میشه، حالا اینجا یه سوالی برای ما پیش میاد که چطور پس ما به این باطن آگاه نیستیم؟ کو این آخرت چطور من مشاهدهش نمی کنم؟ می فرماید دلیلش اینه: فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدا. قضیه از این قرار است که انسان این که فقط قوه بینایی داشته باشه کافی نیست برای اینکه همه مبصرات رو مشاهده کنه. این که آدم قوه شنوایی داشته باشه، یه گوش سالم داشته باشه، کافی نیست تا همه صداها رو بشنوه، یه چیز خیلی مهم دیگه میخواد. اون چیه؟ توجه. درسته؟ الان صداهای فراوانی توی این سالن هست، ولی هیچ کس به اون صداها توجه نداره، چون یه گوینده داره سخن میگه، شنونده بزرگواره برای شنیدن کلام گوینده اومده، داره گوش میده ببینه این گوینده چی میخواد بگه. لذا ممکنه یه کسی هم بغل دست شما صحبتی بکنه، ولی شما اصلا نشنوید صدای اونو. دیدیم بعضی وقت آدم مثلا اخبار در تلویزیون تماشا میکنه، میگن که آقا چی گفت، میگه نفهمیدم. حالا چشمش به تلویزیونه، فاصله‌اش هم یه متر بیشتر نیست، دو متر بیشتر نیست، اما وقتی که به امر دیگه ای داره فکر میکنه، اصلا صدای اون گوینده رو نمیشنوه. پس برای استفاده از قوا، انسان یه چیز دیگه علاوه بر این که این قواش باید سالم باشه، باید داشته باشه، و اون توجهه. توجه اگر نباشه، انسان متوجه اون علومی که دور برش هست نمیشه. قرآن کریم میفرماید اعرض عمن تولا عن ذکرنا. یه داستانی هست به نام ذکر، بعضی ها به این ذکر پشت میکنن، مخالف ذکر میشه غفلت. این که آخرت باطن دنیاست، این در حجاب نیست، این حجابی نداره. چشم و گوشم هست، توجه نیست، غفلت هست. جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. میفرماید که ولم یرد الا الحیات الدنیا. یه دستن که فقط یه مقصد دارن و اون دنیاست. لم یرد الا الحیات الدنیا، اینا اراده نمی کنن مگر دنیا را. بعد میفرماید ذالک مبلغهم من العلم، اینا اندازه علمشون همین. برهان هم تاییدش میکنه، استدلال و منطق هم تاییدش میکنه. یعنی چی؟ یعنی داره میگه یه امری هست، باید بهش توجه داشته باشید تا ببینیدش. اگه بهش توجه نداشته باشید نمیبینید اونو. خب چی توجه من رو به سمت خودش جلب کرده؟ فرمود دنیا. ولم یرد الا الحیات دنیا، بنده از صبح تا شب تمام همتم دنیاست، شب تا صبح میخوام خواب دنیا رو ببینم، تمام فکر و ذکرم نیست در لوح دل امتوز الف قامت پول خودو میاد. لذا میفرماید که اگر شما این باطن رو مشاهده نمی کنی، چون یه ترازوی هست دوتا کفه داره، شما هر کفه ای رو پر کنید اون یکی خالی میشه، اون میره بالا سواری میشه. یکیش ذکر اللهه، یکیش دنیاست، این دوتا با هم تضاد داره. یتحصل منه، علامه میفرماید از این آیه به دست میاد که ان ذکر الله هو السبیل الی، تنها راه رسیدن به حق تعالی ذکر. انشاءالله ذکر رو عرض میکنم. یکی از مهمترین بندهای این رساله همین داستان ذکره، که چگونه ذکر انسانو به مقام معرفت نفس میرسونه. اصلا راهی برای رسیدن به معرفت نفس نیست جز ذکر دائم. ذکرم باید ذکر دائم باشه، نه ذکر موقت. خوشا آنان که دائم در نمازن، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. یک انسانهای والایی هستن، رجال که میگه منظورش مرد نیست، رجال یعنی انسانهای والا، انسانهای والایی هستن، نه این از خودش حرف میزنه، بر اساس ادبیات من میگم، این قاعده ادبی است. انسانهای والایی هستن که تجارت و به اینها رو از یاد خدا غافل نمی کن. اینجا میفهمید تنها راه رسیدن به حق تعالی ذکر. حال چگونه ذکر این کارو میکنه؟ این مربوط میشه به فصل چهارم، که انشالله اگر که عمر و توفیقی باقی بود اونجا عرض میکنیم تفصیلشو. و تولی انه زلال عن سبیله، پشت کردن به ذکر گمراهی از سبیل الهیه.
و ان ذکرهو، حالا ذکر چگونه به دست میاد؟ لا یحصل الا بالاعراض عن الحیات الدنیا، مگر با اعراض و پشت کردن به زندگی دنیا. حالا این اعراض به زندگی دنیا چیه؟ اینم باید بحث بشه. مقصود از اعراض، مهمترین قسمتش مسئله اعراض قلبیه، نه اینکه حالا اعراض دیگه آدم بره تو کوه و قار زندگی بکنه. گرچه اگر تو این روزگار ما یه قاری پیدا بشه ما حاضر میریم تو زندگی کنیم، به نظر میاد تو قار زندگی کردن بهتره این روزگار ما، ولی این دین اینو نمیگه. و ان المعرض عن ذکرهی، کسی که از ذکر اعراض میکنه، انما یبلغ علمه الحیات الدنیا، علمش فقط به سطح حیات دنیا میرسه. لا یتجاوزه الى غیرهی، به غیرش دیگه نمیرسه، نمیفهمه به غیر از این دنیا هم یه زندگی هست یا نیست. به زبان همه میگن آخرتی هست، در عمل ولی از آخرت خبر نیست، در عمل همه کافرن. این عبارتایی که در قرآن کریم اومده شامل حال ماست، ولی کافر که میگه منظورش کفار قریش نیست. حالا این عمل خودش بحث تفسیریه، در جای خودش برمی کنه. چند روایت هم ایشون ذکر میکنه برای تایید اینکه این دین ظاهرش باطنی داره. اولین روایت این روایت معروفه که انا معاشر الانبیا نکلم الناس علا قدر عقوله. یکی از نکات بسیار دقیق در ادبیات عرب برگردوندن صحیح قیوده. شما اگه قید کلامو عوض کنی کاملا معنی عوض میشه، خصوصا اگه کلام شما شامل یک قاعده و یک حکم باشه. اینجا این عبارت یک قید داره، علا قدر عقوله. اصطلاحا تو ادبیات بهش میگن جار و مجرور، ما تو فارسی بهش میگیم قید. علا قدر عقوله یعنی به اندازه عقل مردم. قسمت قبل عبارت داره که انا معاشر الانبیا، پیامبر خدا فرموده ما گروه انبیا نکلم الناس علا قدر عقولهم، به اندازه عقول مردم با اونا تکلم میکنیم. از این جمله ما که ادبیات، یعنی قبل از اینکه ادبیات بلد باشیم، مثلا میگم ما که ادبیات بلد نیستیم، شما که ادبیات بلد، ما یکم بلدیم. قبل از اینکه به ادبیات نگاه کنیم دو تا معنی ازش فهمیده میشه. معنی ابتدایی که معمولا اونو میفهمن که معنی اشتباهه اینه که ادبیات جمله تاییدش نمیکنه، این است که ما انبیا به اندازه عقل مردم حرف میزنیم، یعنی یه چیزایی رو میگیم یه چیزایی رو نمیگیم. مثلا اگه مثلا فرض کنید که از لحاظ ریاضی مسائل دینی 100 مورد باشه، مثلا رو میگیم، مردم چون نمیکشن ما 50 تاشو گفتیم 50 تاش هم نگفتیم. اما علامه طباطبایی میفرماد این، ما به این میگیم کمیت دیگه، ما فهم کنیم این قید به کمیت میخوره، در حالی که اگر این قید قرار رو به کمیت بخوره باید عبارت جور دیگه میومد، باید عبارت میفرمود که انا معاشر الانبیا نقولو. اما چون از قید تکلم استفاده کرده، تکلم لباس لفظه نه لباس معنا، علا قدر عقولهم به تکلم میخوره، یعنی تکلم ما به اندازه عقل مردمه، معنیش ناظر به کمیت نیست به کیفیته، یعنی ما با هر کسی به اندازه عقلش حرف میزنیم، نه اینکه یه چیزایی رو میگیم یه چیزایی رو نمیگیم. یه نفر هست که با موعظه معارفو میشه بهش انتقال داد، اونو موعظه میکنیم. یه کسی هست که استدلال میخواد، برای اون استدلال میاری. برای یکی هم باید داستان بگیم، به اون داستان میگیم. لذا تمام معارف اسلام در داستان هاست. دوباره تمام معارف، یکی رو باید انذار کرد، به یکی باید بگی اگه درس نخونی. بعضی بچه ها اینطوری هم دیگه، به یکی باید دست رو جوت کنی بگی اگه درس بخونی. اینجوریه، انذار میخواد و تبشیر. اون که اهل انذار با انذار، اون که اهل تبشیر با تبشیر. یه کسی فهمش در اوج فهم نیست، برای اون مثال میزنی. خود داستانگویی یکی از هنرهای بزرگ بشریته. حالا من نمیدونم که ریشه‌اش حتما انبیا بودن دیگه. حالا ما که دینی فکر میکنیم ما میگیم انبیا بودن، حالا هر کی بوده، بشر عادی هم اگه بوده، واقعا یکی از مخترعات عظیم بشره. یعنی بشر در طول زمان به این نتیجه رسیده که برای تربیت نمیشه معارف رو و مطالب تربیتی رو مستقیم گفت، ولی با داستان حتی بچه کوچیک هم میفهمه مطالب رو، لذا اومده به داستانگویی روی آورده. ما در عبارت فنی‌ترش میگیم تمثیل. تمثیل، تمثیل ها در کوتاه‌ترین عبارت بیشترین معنا رو به آدم میدن. الان مثلا اگه بنده از شما بپرسم آقا برای من شرح بدین که زبان فارسی شما میگین دیگ به دیگ میگه رود سیاه یعنی چی، شما باید حداقل یه صفحه حرف بزنید تا اینو جمله رو توضیح بدید، اما این با یه عبارت یک سوم خطی کلی مطلب به شما میده. یعنی چی شما میگین که یه سوزن به خودت بزن یه جوال دوز به مردم؟ شما اگه بخواید اینو شرح بدید حداقل 5 خط باید شرح بدید، ولی این در یه عبارت کوتاه یه مطلب فراوانی رو به زبان ساده به ما انتقال میده. و بقیه چیزی که ما بهشون میگیم ضرب المثل ها یا داستان ها، میفرماید که علامه طباطبایی میفرماید که در اینجا تعبیر ناظر به کیفیت نه کمیت. معنیش این نیست که ما یه چیزایی رو میگیم یه چیزایی رو نمیگیم، ما میگیم ولی همون حقایق عالی رو نازل میکنیم به زبان کودک گفتیم، به زبان نوجوان گفتیم، به زبان جوان گفتیم، به زبان پیر گفتیم، به زبان یه آدم با فهم متوسط مثل امثال بنده گفتیم، به یه آدم به فهم عالی مثل ملا صدرام گفتیم. از اینجا معلوم میشه که یه مرتبه از این حقیقت هست که اون اصلا قابل بیان نیست، نه از لحاظ کمیت، از لحاظ کیفیت. یه مرتبه وجود داره که اون حد نداره، اونو نازلش کردیم در حد و قالب. میفرماید و من هنا یعلم ان لها مرتبتون فوق مرتبت بیان لفظی. یه مرتبه از حقایق هست که به زبان دیگه نمیشه. چه که می شده ما نازل کردیم به زبان گفتیم، که اگر نزلت الی مرتبت البیان، اگه به زبان بیاد دفعت حل عقول المادیه، این عقلای مادی دفعش میکنه. چون آدم ها الناس اعدا لما جهلو، گفتن یکی از کلمات بلند امیرالمومنینه. مردم دشمن اون چیزایی هستن که نمیفهمن، هرچی نمیفهمه دشمن اون. و من هنا یظهرو، از اینجا فهمیده میشه که ان نحو ادراک هذه المعارف به حقایقها غیر نحو ادراک العقول، ادراک این معارف غیر از این طرق عادی گزاره‌ایه. بعد میفهمد فف همزالک. روایت بعدی این است که ان حدیثنا صعب و مستصعب، کلمات ما صعب و مستصعب است، یعنی سخت و بسیار سخت. لا یحتمل او، تعبیر رو دقت بفهمید خیلی دقیق، حمل نمی کنه این کلام ما رو، الا ملک مقرب، مگر ملک مقرب او نبی مرسل او عبد مؤمن امتحن الله قلبه به ایمان، مگر ملک مقرب پیامبر مرسل یا عبدی که خدا قلبش رو امتحان کرد. این همین روایت روایت دیگری است که ان من حدیثنا، ببینید ان من حدیثنا اینجا یعنی مرتبه ای از سخنان ما هست، من بعضی است، که لا یحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد مؤمن، که اینا هم درک نمی‌کنه. بعد راوی سوال کرد که فمن یحتمله، پس چه کسی اینو حمل میکنه؟ قال نحن نحتمله، ما خودمون اینو حمل میکنه. و به این تعبیر حمل دقت بفرمایید، حمل به معنی حفظ کردن یه جمله توی ذهن نیست، به این نمیگن حمل. سی دی الان علمو حمل نمی کنه. حمل کردن به معنی اتحاد با اون علمه، اینو میگن هم. حالا اینجا چی گفتیم احتیاج داره بعدن شرح بدیم. اجمال شما هممون میفهمید. فرض کنیم مثلا یه خبر مصیبت بار رو روی یه کاغذ بنویسن، کاغذ از هم متلاشی میشه، ناراحت میشه، غمگین میشه، شاد میشه، خوشحال میشه. اما اون کاغذ رو بدن حالا به یه بچه 5 ساله براش بخونن، اونم باز هیچ از اون متاثر نمیشه. حالا این خبر رو، خبر تأثیر انگیز رو بدن به صاحب اون خبر، به محض اینکه این خبر رو میشنوه انگار دنیا روی سرش خراب میشه. این الان حمل کرده این خبر رو. این یه عبارت نیست، حروف الفبا نیست، جمله نیست. این جمله‌ای که از حروف الفباست تو دلش یه حقیقتی نهفته است، داره خبر از یه مصیبت میده برای این شخص که به محض اینکه این جملات رو میشنوه انگار دنیا رو سرش خراب کردن. اینو میگن این حالا یه مرتبه از حمله، هم از این امر بالاتره. حمل علم به معنی ظرف علم شدنه، یعنی انسان زمانی به علم دست پیدا میکنه که با اون علم متحد بشه، این میشه حمل علم. یه مرتبه از علم هست که اون مرتبه از علم رو احدی نمیتونه حمل کنه. شما الان این ظروفی که در دنیا دارین چقدر توشون محتوا جا میشه؟ یه ظرفی هست، یه لیوان بنزه یه لیوان، یه پارچ بنزه یه پارچ، یه استخ بنزه یه استخ دیگه. مثلا بزرگترین ظروف، حالا اون مقدار که من میدونم، مثلا یه نفتکش 700 هزار تنی. حالا شاید مثلا این منابعی هم که نفت رو توش ذخیره میکنن از اونا بزرگتر باشه، نمیدونم. حالا دیگه بالاخره همین عددا ایناست دیگه، یه خورده بالاتر یه خورده پایینتر در دنیای امروز ما. اما بعد شما مثلا میخواین اقیانوس آرام رو جا بدین در یه نفتکش، میشه؟ نفتکش نمیتونه اقیانوس آرام رو در خودش حمل کنه. حمل کردن اقیانوس به معنی این است که ظرف به اندازه ظرفیت اقیانوس باشه. داستان ظرفیته. خود انسان باید ظرفیت تحمل این علم داشته باشه. یه مرتبه از علم هست که دیگه اقیانوس و اینا معنی نداره. در مقابل اقیانوس آرام در مقابل یه نفتکش چقدر بزرگه؟ حالا خود این اقیانوس آرام شما بریز تو خورشید، خود زمین در مقابل خورشید مثل یه نقطه است. حالا یه اقیانوس آرام در مقابل خورشید یه عددی نیست. حالا شما مقایسهش کنید با مجموعه شمسی، مقایسهش کنید با کهکشان راه شیری، مقایسهش کنید با خوشه های کهکشان، دیگه اصلا میشه هیچ، میشه صفر، به سمت صفر میاد. اما یه مرتبه‌ای در این عالم وجود داره از علم که اون مرتبه مرتبه‌ای است که حد نداره. حالا بعد میشه اشاره میکنم. تعابیر دیگه هم هست که چون اون تعابیر ناظر به همین معناست، من عرض نمی‌کنم اونها رو. فقط یه قسمتی که یه مقدار معانی دیگه درش هست اینه که فرمود ان امرنا هو الحق و حق الحق هو الظاهر باطن الظاهر باطن الباطن و سر و سر و سر و سر المستسر و سر المغنمون به سر. روایات فراوانی هست که ان للقرآن ظهرن و بطنن. قرآن یه ظاهری داره یه باطنی داره، ولی بطنه این بطنه باطنش هم باطنی داره تا 70 بطن. باز داریم که کسی از امام صادق علیه السلام درباره جبر و تفویض سوال کرد، حضرت فرمود که لو عجب تو کفیه لکفرت، اگه جواب سوالتو بدم کافر میشه. در ابیات منسوب به امام سجاد علیه السلام است که رب جوهر علم، چه بسیار جوهر علمی که لو ابوه بهی لقیل لی انتم من یعبد الوثنا. به من میگن اگه من آشکارش کنم به من میگن تو بت پرستی. این البته 4 بیته میگه و خون منو حلال میشمارن مسلمان ها، و وقتی که منو کشتن میگن چی کار خوبی کردیم که اینو کشتیم. و باز در روایات هست که امام زمان علیه السلام بعد از ظهورهی یبس و اسرار شریعه، اسرار شریعت رو آشکار میکنه، فیصدقه القرآن و قرآن او رو تصدیق میکنه. باز هست که در نزد امام باقر علیه السلام از تقیه صحبت شد، حضرت فرمودن که والله لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان، اگر ابوذر آنچه که در قلب سلمان بود رو میدانست لقتله، او رو میکشت. وقد آخا بینهما رسول الله، در حالی که رسول الله بین این دو نفر پیوند اخوت برقرار کرده. در روایات هست که جابر جعفی که از اصحاب سر امام باقر و امام صادق علیه السلام بوده، گفت که یه روز سینش تنگ شد، رفت خدمت امام صادق علیه السلام، چون امام باقر 70,000 روایت بهشون تعلیم داده بود، فرموده بود که اگر اینا رو اعلام کنی لعنت خدا و ملائکه و ناس بر تو. رفت خدمت حضرت گفت که آقا من سینم تنگ شده از این نگهداری این اسرار. حضرت فرمود که یه گودالی رو بکن، سرتو تو گودال کن، اینا رو بگو و بعد روشو بپوش. باز در بهار هست که به همین جابر فرمودن که یا جابر ما سترنا انکم، آنچه که ما از شما پنهان کردیم اکثر مما اظهرنا لکم، از آنچه که اظهار کردیم بیشتر است. و بعد دیگه علامه اینجا به اکتفا میکنن به همین مقدار، میفهمن که اینقدر روایت در این زمینه وجود داره که اکثر من انتوسا، از شمارش ما، شمارش عرفی یعنی دیگه، نه شمارش ریاضی، خارجه که در همین زمینه وارد شده که دین یه اسراری داره و عده‌ای امثال سلمان فارسی، اویس قرنی، کمیل ابن زیاد نخعی، میثم تمار کوفی، رشید هجری و جابر جعفی اینها رو به عنوان اصحاب سر اهل بیت عصمت معرفی کردن. با ذکر این مطلب فصل اول به پایان رسید. ما نتیجه گرفتیم از این فصل که این دین ما فعلا یک، این ظواهرش دارای یک باطنی است. خب برای اینکه بنده هم یه نفسی بگشم، شما خسته نشید از صحبت های ما، یه صلوات خط بدن. فصل دوم این رساله موضوعش این است که خب قبول که این ظواهر دارای یک باطن است، حالا این باطن از چه جنسیه؟ جنس این باطن چگونه است؟ قبل از اینکه راجع به این موضوع صحبت کنیم، چون ایشون با برهان رساله رو شروع میکنه، یکی دو مقدمه ما باید عرض کنیم و بعد تفصیل این مقدمات در اختیار شما که به کتب مفصل مراجعه کنیم. مقدمه اول این که ما یک بحثی داریم در علوم عقلی به نام بحث علت و معلول که همه ما از کتابای دینی خلاصه این اصطلاحو شنیدیم، حالا بعضی اونم اگر تحصیلات فلسفی داشته باشیم حتما مفصل میدانیم که ما اصلا یک فصلی در کتابهای فلسفی داریم به نام بحث علت و معلول. آنچه که ما میخواییم از این بحث بگیم یه مختصر خیلی کوتاه که بخوام ازش استفاده بکنیم. در مباحث علت و معلول چند تا مسئله ذکر میشه که به عنوان مقدمات استدلال ما اینجا بهش احتیاج داریم. مقدمه اولین است که معلول تمامی کمالاتی که داره، این کمالات در علت هم موجوده. البته مثالی که ما میخوایم بزنیم خیلی ناقصه، فقط برای فهم مطلبه، چون در حقیقت این مثالی که ما میخوایم بزنیم اصلا مثال برای علت و معلول نیست، ولی حالا فعلا به حد همون کتابای دینی دبیرستان که میخوندیم، مثلا آتش وقتی که یک حرارتی رو ایجاد میکنه، این حرارت در یه شیء ثانوی ایجاد میشه. هر کمالی که این شیء ثانوی در اثر حرارت پیدا میکنه نه در اثر اون جنسش، مثلا فرض کنید شما الان یه آب رو روی آتش میجوشانی، با آب الان کاری نداریم چون آب آبه، آتش آتشه، اما این آب صاحب چی میشه؟ صاحب حرارت میشه. حرارت موجود در آب چه کار میتونه بکنه؟ هر کاری که این حرارت میتونه بکنه آتش هم میتونه بکنه. رابطه از این وریه، یعنی اگه این آب جوش داغ میتونه دستو بسوزونه، آتش هم میتونه دستو بسوزونه. اما رابطه از اون ور دیگه برقرار نیست. یعنی چی؟ یعنی آب
حرارتش چقدره؟ 100 درجه است. این دارای حرارت محدوده، پس نمیتونه فلز رو ذوب کنه. اما خود آتش چی؟ آتش حرارتش چند درجه است؟ ما نمیتونیم بگیم آتش حرارتش چند درجه است. بر اساس شرایط محیطی آتش ما حرارتش مثلا دیگه بیشترین آتش ما اونقدر که علم ناقص مثلا ما میگه، علم عرفیه، من نمیدونم فنیش چجوری میشه، ولی عرفیش مثلا من وقتی فکر میکنم میبینم کوره مثلا ذوب‌آهن. حالا ممکنه شما تو آزمایشگاه حرارت‌هایی مثلا در حد سطح خورشید هم داشته باشید. اونقدر که ما یادمونه میگفتن سطح خورشید 6000 درجه است، حالا میگن مغز خورشید 20 میلیون درجه است. این که ما یادمونه، اگه درست یادمون باشه. خب اینا مال اون محدوده، اما خود آتش، این آتشه که این حرارت رو ایجاد کرده دیگه. 100 درجه رو آتش ایجاد کرده، 6000 درجه رو هم آتش ایجاد کرده، 20 میلیون هم آتش ایجاد کرده. پس اگر یه محدودیتی پیدا میشه از ناحیه معلوله، نه از ناحیه علت. پس تمامی کمالاتی که در یک معلول هست در علت هم هست. حالا شما نگید آب سیراب میکنه آتش سیراب نمیکنه، چون آب معلول آتش نیست، حرارت آب معلول آتشه. این یه نکته. نکته دیگه که باید عرض کنیم اینه که این چیزایی که ما بهش میگیم علت و معلول، هیچ کدوم علت و معلول نیست. بنا و بنا و آشپز و آش و اینا هیچ کدوم علت و معلول نیست. در دنیای ما فقط یه مصداق برای علت و معلول حقیقی وجود داره، انسان و تصاویر ذهنی انسان. این تنها علت و معلول حقیقیه. علت اونیه که معلول وجودش از اونه. الان آتش وقتی آبو گرم میکنه وجود آب از آتش نیست، ولی حرارتش وجودش از آتشه. دلیلش هم اینه که اگه شما آبو بذارین کنار سرد میشه، از خودش که نمیشه، اما آتش هیچ وقت سرد نمیشه. نگین آتش تو منقل آتش درست کردیم بعد سرد شد، آتش سرد نشد، آتش رفت. اون زغاله آتش گرفته بود، بعد آتش رفت، زغال دوباره شد زغال. زغال که حرارت نداره که، زغال که آتش نیست. علت اونیه که معلول وجودش، در نتیجه صفاتش، در نتیجه افعالش از آن اوست. هر چی که در معلول هست کاملش در علته. اگه معلولی نقصی داره، نقص ماره مرتبه معلولیته، نماره علت. اینا قوانینیه که ما از بحث علت و معلول بهش احتیاج داریم. این مطلب اول. مثال واقعیش انسان و تصاویر ذهنی انسان. آنچه که شما در فضای وجود خودت خلق میکنی، اونا وجودشون به شماست، هستیشون به شماست. مطلب دوم این که دنیای ما دارای یک مسئله است. این خیلی دقت بفرمایید، خیلی دقیق مسئله، خیلی مسائل از این روشن میشه. به نام قوه. قوه یعنی چی؟ قوه در مقابل فعلیت. یعنی الان این شیئی که در مقابل منه یک میزه، جنسش هم از چوبه، این بالفعل میزه، اما اگر شما زیر این یه آتشی روشن بکنید، یک ساعت بعد این میز دیگه میز نیست، میشه خاکستر. پس این الان بالفعل میزه، بالقوه خاکستره. یه دانه گندم بالفعل دانه گندمه، اما بالقوه خوشه گندمه. اگه شما در خاک بکاریدش در شرایط مناسب میشه خوشه گندم. در دنیای ما یه چیزی وجود داره به نام ماده. ماده یعنی قابلیت. اینم مطلب دوم. مطلب سوم. این مطلب سوم که میخوام عرض کنم یه بحث پیچیده فلسفی است. هیچ استدلالش رو ایشون اینجا نیاورده، فقط اشاره به جملات کرده. آخر این صفحه فرموده که تمام این جملاتی که گفتیم، حاضری کلها معانن، همه این عبارتی که داریم میگیم معانی است که متفرعه بر اصولی است که اونا برهان داره. همه اینا برهان داره. این مطلب دیگه که برهان داره در جای خودش اینه که خداوند این عالم رو بر اساس 4 طبقه خلق کرده. طبقه اول عالم ماست، عالم ماده بهش میگن. عالم ماده یعنی چی شرح دادیم؟ یعنی عالم قابلیت ها. شما اینجا دقت بفرمایید. غمهای ما از کجاست؟ قصه های ما از کجاست؟ رنج های ما از کجاست؟ ما یا بیماریم که رنجوریم، چون بیماریم دیگه، یا سالمیم که نگرانیم. چرا؟ بیماریم که بیماریم، وقتی سالمیم نگران چی هستیم؟ نگران از دست رفتن سلامتیمون هستیم. چرا؟ چون میدانیم که این دنیا دنیای چیه؟ دنیای اعراضه، دنیای ماده است. سلامتی هیچ وقت ثابت نمیمونه، همیشه در پس سلامتی بیماری هست، همیشه در پس دارایی فقری هست. حالا چه لذت هایی داریم؟ یکی از مهمتریناش خوردنه، درسته؟ خوردن کدوم قسمتش لذت داره؟ اونجایی که توی دهنه، درسته؟ مزه غذا تا کجاست؟ البته قبلش هم لذت توهمی داره ها، یعنی شما تماشای غذا که میکنی اگه خوب تنظیم شده باشه اون سفره غذا، خود تماشای سفره غذا یه لذتی داره. ما خودم شکمویم، بعضی وقتا این رفقایم که میان منزل ما برشون شیرینی تهیه میکنیم، دارن حرف میزنن میخورن، میگم صبر کن حرف نزن، این شیرینی که داری میخوری و تماشا کن. بعد تماشا میکنم، بعد میخورم، میگن خیلی لذت داشت. خود تماشاش، خداوند خودش، شما ببینید چه رنگامیزی کرده. کدوم زیبایی از این میوه فروشی ها زیباتره؟ رنگ های متنوع که شما میبینید، طبیعت رو رنگامیزی کرده. اون لذت فکریه، یعنی آدم فکر کنه لذت میبره. ممکنه الان بنده چشام ببندم اینجا یه فکری برای خودم ایجاد کنم، در خیال خودم لذت ببرم. اما غذا خوردن بجز این بخش لذت که مربوط به باطن خود انسانه، خود غذا لذتش در اون لحظه است که از دهن عبور میکنه. یعنی شما وقتی غذا رو جویدید از دهان عبور کرد، دیگه مثلا الان نمیگی به به دیگه چقدر من دارم لذت میبرم، الان آن داره میره پایین، الان رفت تو معده‌ام، خیلی دارم لذت میبرم. اتفاقا بعضی وقتا این قسمتاش اصلا لذت هم نداره، باعث ناراحتیه. مخصوصا ما که پرخوری میکنیم شکممون درد میگیره، بعد همش ناراحتی، ناراحتی های بعد از غذا. حالا شما فرض کنید که ببینید الان در دهان یه لذتی ایجاد میشه، بعد تمام میشه. چرا تمام میشه؟ چون این دنیا دنیای ماده است، ماده اینجوریه، ماده نمیتونه دائم باقی بمونه، چون لباسش حد داره. حد لذت خوراکی وقتی که توی کامه از کام عبور کرد، دیگه لذت نداره. حد شنیدنی ها، دیدنی ها، چشیدنی ها، لمس کردنی ها، چون این عالم عالم محدودیته. شما لذت نامحدود تو این عالم ندارین. لذت نامحدود که چی؟ اصلا شما تو این عالم نامحدود ندارین. شما چیه نامحدود دارید؟ هیچ. هر چیزی تو این عالم اندازه داره. خود لذت ها خودشون محدودیتن. چرا؟ چون لذت شنوایی خودش محدودیته. لذت شنوایی دیگه لذت بینایی نیست، درسته؟ لذت شنوایی یه لذته، لذت بینایی یه لذت دیگره، لذت خوردن یه لذت دیگره. خود خوراکی ها با هم هر کدومشون فرق دارن، هر کدوم یه لذتی دارن. اینا بسته هایی از لذت ها هستن که اولا خودشون محدودن، در ثانی به خاطر محدودیت این عالم و محدودیت انسان، انسان در یه زمان محدودی میتونه از اینا استفاده کنه، و بدتر از همه اینها اینه که این محدودیت‌ها خودشون دوباره تو پوشش یه محدودیت دیگه، تو هر ناحیه‌اش یه محدودیتی وجود داره. محدودیت کسب درآمد، خرید لوازمی که می‌خوای ازش لذت ببری، خب آدم درآمدش محدوده، ساعت شبانه روزش 24 ساعته که خودش محدوده، عمرش محدوده، بعد در هر 24 ساعت که آدم نمیتونه لذت ببره که، فقط یه لحظاتی از این 24 ساعت انسان میتونه لذت ببره. همه این محدودیت ها جمع میشن روی همدیگه تا جایی که از دهان ما یه جمله بیرون میاد. میگیم چی؟ میگیم هر نوشی با هزاران نیش همراه. زندگی اینطوریه دیگه، خصوصا در زمانه ما. من کتاب های شرح رو که نگاه میکنم میبینم همه میگن خصوصا در زمانه ما، بعد دیدم امام صادق هم میگه خصوصا در زمانه ما، در این مصباح شریعه مرتب میگه خصوصا در زمانه ما. شما میگید آقا اصلا این زندگی دنیا، بعضی وقتا یه عده هستن که اصلا تون عاقلن، میگه حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست، آن مپنداری که احوال جهانداران خوش است. برای که میخوای یه لذت ببری باید بری هزار تا بدبختی بکشی، آخر همون لذت در دل اون هزار بدبختی محو میشه. منتها خب ما چون اهل توهمیم همه به هم دیگه نگاه میکنیم. مثلا بنده الان در توهمم آرزو داشتم از بچگی که به قول آقای فامیل دور که میگه از بچگی من آرزو داشتم، من از بچگی آرزو داشتم مثلا یه ماشین فلان ماشین رو داشته باشم، بعد میبینم شما اونو دارین، نگاه میکنم به شما میگم خوش به حالت، اصلا نمیدونم حال شما چی هست، خوش به حالت، چون من الان تو حالم اینه که اگه این ماشین رو داشته باشم خوشبخترین آدم جهانم، چون شما داری فهم میکنم شما خوشبخترین آدم جهان. حالا اگه زبان شما باز بشه به بفهمی در دل من چی میگذره، میگی بابا برو پیکارت، از حال ما خبر نداری. حالا البته ما نگفتیم هر کی ماشین خوب داره بعد حالا اینو ما نگفتیم، ولی این هست که ما در توهماتمون زندگی میکنیم. بنده یک شخص وارسته ای رو میشناختم، یه فرد عادی بود علی ظاهر. یه موقعی من توی منزلی با ایشون بودم در دماوند، روبروی اون منزل، منزل مال خودش نبود، مال یکی از بستگانش بود، این مریض احوال شده بود، ایشونو اونجا رو بهش داده بودن باید حتما از هوای تهران میرفت بیرون. روبروی اونجایی که بود یه تپه بود، تا بالا درخت بود، میگه ببین این تا اون بالا سندش به نام منه. گفتم چطور؟ گفت چون من از این دارم لذت میبرم. حالا اصلا این خونه هم لی نبود، میگه اینجا تا اون بالا سندش به نام منه. بعد اتفاقا در همون شهر یه خونه رفتم، یه جوری ببینم اون خادم اون خونه گفتش که این صاحب این خونه سالی یه بار میاد، اونم نصف شب میاد نصف شب هم میره، ما اصلا نمیبینیمش. یه ویلای خیلی بزرگ بود، خودش هم تک و تنها میاد. من نمیدونم آدم مثلا خودش تک و تنها بره توی ویلا، دلش خوشه که مثلا یه ویلا داره تو دماوند، سالی یه بار تک و تنها بره اونجا، نصف شب هم بره نصف شب هم بره بیرون، نمیدونم چه لذتی داره. حالا شاید یه لذتی داره نمیدونم، ما شعورمون نمیرسه. بعد این آقا میگفت خیلی گشته بود اونجا رو، خدا اگر که نیست رحمتش کنه و اگر هست سلامتش بداره، میگفت که من اینجا رو خیلی گشتم، میگفت تمام لذت این ویلاهایی که در این منطقه دماوند است مال این کارگرای افغانیه، چون صاحباشون هیچ کدوم نمیاد. بعد منم یه جمله اضافه کردم، گفتم اتفاقا اینام لذت نمیبرن، چون این کارگرم میگه کاش اینجا مال من بود. حالا داشت توش داره زندگی میکنه، ولی از این که اینجا مال من نیست لذت نمیبره، میگه کاش اینجا مال من بود. خب این همه محدودیت هایی که از ناحیه ماده به این دنیای ما حاکم شده، لذت رو در کام ما تلخ کرده. ما یه قدم میخوایم برداریم هزاران محدودیت ما رو فرا میگیره. حالا یه سوال ما داریم، اگه یه عالمی داشته باشیم که توی اون عالم محدودیت نباشه چی؟ توش ماده نباشه. ماده نباشه یعنی چی؟ یعنی شما اگه به یه لذتی رسیدین، اون لذت فقط ما رو مرحله خوردن غذا در دهان شما نباشه. اگر یه غذایی رو خوردین تا ابد و ده لذتش در کام شما باقی بمونه. اصلا میتونین درک کنین این یعنی چی؟ چون ماده نداره. چون ماده نداره حد نداره. پس لذت در اونجا یک علت منافی نداره که از بین ببردش. یه پله بریم بالاتر. فرض کنید یه عالمی دارید که اون عالمه نه تنها ماده نداره، من یه کمی بیانم سریع گفتم، عالم ما دو تا اشکال داره، یکی ماده داره یکی حد. این دو تا زندگی رو به ما تلخ کرده. تحلیل کنید، یه پله بالاتر بریم، یه عالمی باشه که اون عالم ماده نداشته باشه، چون الان میخواد به ما این عالم به نام عالم برزخ معرفی کنه. در عالم برزخ بر حسب براهینی که وجود داره ماده وجود نداره، پس در عالم برزخ تبدیل و تغییر وجود نداره. یعنی اگر یه لذتی به کام کسی سرازیر شد، این لذت دیگه تبدیل نخواهد شد. عالم سومی که میشه تصور کرد، عالمی که اونجا حد نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی خود موسیقی و خود غذا که خوردنی است و لذت‌هایی که از ناحیه چشم برای انسان حاصل میشه، حالا عربیشو بگیم مبصرات و مسموعات و مذوقات، این سه تا لذت خودشون حد هم دیگه. یعنی انسان وقتی که یه موسیقی میشنوه دیگه چشمش لذت نمیبره، گوشش لذت میبره. موسیقی لذتش با لذت خوردن فرق میکنه، خوردن و موسیقی لذتشون با لذت مشاهدات فرق میکنه. شما مثلا وقتی تشریف میبرید شمال، اون قدیما که میرفتید جادهش سبز بود، تماشا میکردید لذت میبردید. یه کمی که از تهران میرفتید بیرون، همه جا سرسبز بود. الان دیگه نمیدونم هست نیست. الان تو دم ما میرفت نمیدونم که برای شمال کجاست، اولا نزدیکتر بود. اخیرا تو خود جاده ساحلی هم تماشا میکنیم ویلا میبینیم به جای درخت. اون قدیما که میرفتیم از مناظر لذت میبریم، لذت مشاهده موج دریا. حالا الان دیگه ما مثلا از شبکه اچ دی لذت میبریم دیگه، چون دیگه منظره که تو تهران نیست، هر جا نگاه میکنید تیراهن میبینید. شبکه اچ دی که نگاه میکنید مثلا میگید آفرینش، دریا رو نشون میده، انسان از مشاهده این منظره لذت. این خودش یه لذتیست دیگه. حالا شما فرض کنید که یه عالمی باشه که حدود رو در اون عالم بردارن. حدود رو بردارن یعنی چی؟ یعنی مسموعات و مبصرات و ادراکات عقلی و همه لذایز عالم یک پارچه بشه. اون وقت شما از یک سیب لذت تمام موسیقی های عالم رو ببرید. آیا اصلا سیبی در کار هست یا با کودک سر و کارتون افتاده؟ چجوری میخواین حرف بزنید؟ بنده که قوه ادراک اینو ندارم که. برای من خواسته بگه اینطوری گفته: در بهشت یک میوه طعم 100,000 میوه رو داره. یکی میگه من بدم میاد، چون این آب میوه هایی که از 7 میوه است اینا بدمزه است. نه اینکه آخه 7 تا طعم وقتی با هم قاطی میکنی یه طعم 8 تولید میشه. این طعم 8 هیچ کدوم از اون 7 نیست، برای بدمزه است، یه چیز عجلفت. اما شما فرض کنید اینا با هم داخل نشه، از یک مجرا تمامی لذایز عالم بر جان شما سرازیر بشه و حد زمانی هم نداشته باشه. این میگه در بهش میوه‌ای هست که در یک طعمش 100,000 طعم نهفته است. خیلی ها ممکنه که با این حرفایی که ما میزنیم مخالف باشن، اما این داستانی که من میگم، بسیاری از کسانی که عقیدتاً با این حرفای ما مخالفن، ناقل این داستان رو نمیتونن انکار کنن. این داستان در کتاب شریف روزت المتقین ذکر شده، در ترجمهش هم که به نام لوامع صاحب قرانیه اومده، در ترجمه اونجا اومده. صفحاتش هم من یادداشت کردم یه جایی، حالا الان صفحاتش یادم نیست. علامه مجلسی اول، پدر علامه مجلسی معروف، صاحب کتاب بهار الانوار، که پدر مقاماتی رو کسب کرده که پسر بویی از این مقامات به مشامش نرسیده، گرچه پسر خودش صاحب مقامات بلندیه، محترم در نزد همه علماست، خدماتی که کرده، همه علما از اون روز تا به امروز سر سفره علامه مجلسی ثانی هستن با هم کتاب بهار الانوار. اما پدر صاحب مقاماتی است که بویی از اون مقامات مشام پسر نرسیده. ایشون در لوامع صاحب قرانیه که ترجمه روزت المتقینه، در خود روزت المتقین داستانی رو نقل کرده، دو تا داستان نقل کرده که هر دوش به موضوع بحث ما میخوره. یک شو عرض میکنم، میگه من در عالم رویا دیدم که در خدمت پیغمبر خدا هستم، حضرت یه سیخی از کباب به من دادن که وقتی این کبابو خوردم 100,000 طعم به جانم سرازیر شد. بعد گفتم من مکرر این روایت هایی برای مردم میخوندم، میگفتم میوهی به 100,000 طعم بود. حالا شما ملاحظه فرمایید 100,000 تا، وقتی میگه منظور 100,000 تا که نیست که، در ادبیات عرب عدد 70 عدد کثرت دیگه، حالا دیگه 100,000 نمیدونم چی، عرب وقتی میگفته 70 یعنی کثرت، مثل فارسی دیگه. شما میگه بابا خستم 100 تا مهمون داشتیم دیشب، 100 تا مهمون داشتیم یعنی عدد کثرته، 100 تا، نه اینکه این 100 تا بوده مثلا 99 تا نبوده 101 هم نبوده، 100,000 تم، 100,000 تم میگه مکرر در روایت هم هست. حالا ایشون چه میفرمایند؟ تمام این فصل رو گفتم، کیفیت حقایق با این توضیحات معلوم شد. میفرماید که ما در عوالم وجود 4 تا عالم داریم، عالم ماده که در 2 محدودیت گیر کرده، یکی ماده، ماده یعنی قابلیت، یکی هم محدودیت، این دوتا زندگی مادی رو به ما تنگ کرده، خوشی‌های ما رو ناخوش کرده. در پس این عالم، عالم دیگری است به نام عالم مثال، که عالم مثال دارای ماده نیست. در کتاب‌های مفصلات برهانی با برهان ثابت میشه که یک چنین عالمی در ماورای عالم مادی هست. اون عالم نسبت به این عالم حکم علت رو داره، یعنی هر کمالی در عالم شما هست در عالم مثال هست به نحو اشرف و اعلا. اول بحث چی گفتیم؟ گفتیم تمام کمالات معلول در چی هست؟ در علت. عالم مثال علت عالم ماده است، پس تمام لذایز عالم ماده در عالم مثال هست. مافوق عالم مثال عالم دیگری است به نام عالم عقل، که عالم عقل محدودیت هم نداره، یعنی اونجا شما شنوایی و بینایی ندارید، اونجا همه امور یک پارچه میشه، تمام لذایز یک پارچه است. ما فوق عالم عقل عالم دیگری است به نام عالم اسما، که در عالم اسما شما خود علم رو مشاهده میکنید، خود قدرت رو مشاهده میکنید، که این 4 عالم تفاصیلش باید در جای خودش بیان میشه. این 4 تا نسبت به پایین تر خودشون هر کدوم رابطه علیت دارن، پایین تره تمام کمالاتش در بالاتر هست به نحو اشرف و اعلا. پس آنچه که محدود میکنه کمالات و محدودیت عالم ماده است. حالا بنده استشهاد میکنم قبل از اینکه ایشون به آیات برسه، به یه آیه از آیات قرآن کریم. قرآن کریم میفرماید که کلما رزقوا منها من ثمرتن، هر زمانی که به اهالی بهش یه ثمره ای رو میدن، یه میوه ای رو براشون میارن، قالو هذا الذي رزقنا من قبل، میگن ما اینو قبلا خوردیم. این چجوری تفسیر میشه؟ مگه نعمت های بهشت ما کجا خوردیم؟ انشالله ما اهل بهشت بشیم. ما نعمت های بهشت که نخوردیم که، پس چطور میگن ما اینو قبلا خوردیم؟ تمام لذایذی که در دنیا مثل یک سر سوزن، خود لذت مثل یک سر سوزن بوده، مثل اینکه یه سر سوزن عسل بذارم یه زبان، خودش یه سر سوزن بوده، زمان بهره برداریش هم مثل یه رعد و برق بوده، دنیا اینجوری بوده دیگه. اونجا این سر سوزن از لحاظ کمیت و اون رعد و برق از لحاظ زمان میشه بی نهایت، ولی جنس همون جنسه. یعنی اونجایی که لذت مناجاتو برده، این لذت مناجاتو در یه لحظه حس کرده، اون لذتی که مثل یک رعد و برق یک لحظه در قلبش پیدا شده، اونجا بی نهایت و ممتدشو به جانش سرازیر میکنه. پناه بر خدا در جانب عذاب، در جانب عذاب داستان از همین قراره، یعنی عذابهای عالم برزخ دیگه عالم ماده نیست، از تمام شدنی نیست. اگه یه پله رفت بالاتر شد قیامت، قیامت دیگه حد نداره. جهنم چقدره؟ عمقش کجاست؟ سطحش کجاست؟ کفش کجاست؟ حالا شما فرض کنید این عرایض درست باشه، یعنی چی؟ یعنی جهنم یک عذاب نامحدوده. حالا شما میخواین ازش تعبیر کنید، چی میگین؟ زیباتر از همین بیانات قرآن چیز پیدا میکنی؟ زیباتر از کلمات امیرالمومنین چیز پیدا میکنی؟ دیگه از اینکه انسان بخواد توصیف کنه، الان همه ما رو میبرندمون مثلا یه باقی رو به ما نشون میدن میگن توصیف کنی، ما بر حسب اون استعدادمون در بیان هر کدوم یه توصیفی میکنی. خستتون کردیم، ما با یه عشق و علاقه یه کیک خوشمزه گرفته بودیم برای یکی از بستگانمون، بعد بردیم خوردش و بعد از که گفتیم احساساتی از خودش نشون بده، گفتیم چطور بود؟ گفت خوب بود. گفتیم همین خوب بود. حالا شده یه اصطلاح تو خونه ما. حالا ما یکی میگه آقا این چطور، میگه خوب بود. یه کسی هم توصیف میکنه، شما واقعا میگین بهار رو توصیف کن، هر کدوم از ما توصیف کنیم به توصیف سعدی نمیرسه. بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. شما این شعر رو بخونید ببینید قوقا کرده. گمون نمیکنم شاید در آینده بیاد، ولی بنده گمون نمیکنم، ولی من اطلاعات وسیعی که ندارم، که در هر مقداری که با ادبیات سر و کار دارم اجمالا بنده نمیشناسم، اگه کسی میشناسه بگه که بهتر کی گفته بهار رو کی توصیف کرده زیبا. شما فراق رو میخواین توصیف کنین، ببین عزیز زیباتر کی توصیف کرده فراق رو از حافظ؟ ای خرم از فروغ رخت لاله‌زار اون، بازا که ریخ بی گل رویت بهار اون، بی عمر زنده ام منو وین بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شمار عمر. حالا شما این معنا از جهنم که نامحدود است، این معنا از بهشت و که نامحدود است میخواین توصیف کنی، آیا زیباتر از این چیز پیدا میکنی؟ بهشت چی آقا؟ فیها ما تشتهی الانفس، از این کاملتر میشه گفت؟ آنچه که میخواهی در بهشت است. حالا بنده یه ارجاع میدم به قلب شما برادران و خواهرانی که اینجا نشستید، شما چی میخواین؟ همه ما یه چیز واحد میخواین، ما هممون همه ما دنبال مشیت مطلقی، قبول دارین اینو؟ یعنی ما خواستمون این است که ما میخواهیم نامحدود باشه. خواستم دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که حالا یه جور دیگه بگم، ما هممون میخواییم فعال ما یشا باشیم. ساده شو بگم، ما هممون دلمون میخواد هر کاری دلمون میخواد بتونیم بکنیم، غیر از اینه هر کاری دلمون میخواد بتونیم بکنیم. حالا البته دست و پامون بسته است دیگه نمیتونیم. مثلا دلیلش اینه، شما چقدر پول میخواین؟ تالیش که به ما اینو نگفت، فقط یه بار میخواستن ما رو بخرن بهمون اینطوری گفت. بودن چقدر پول میخواین؟ چقدر پول میخواین؟ اگه مخیه، حالا یه قید مذهبی نزنید آقا، اگه پول حلال باشه نمچی، اگه پولش هم حلال باشه، قید دینه دارم مثل میزنم دیگه، حالا محدثیتون گل نکنه، اگه پولش حلال باشه، هیچ اشکالی هم نداشته باشه، حب دنیا هم تو قلبتون نیاد، از بهشت هم با نمونید، یک کسی مثلا امام زمان بیاد به شما بگه آقا شما من امروز هر چقدر پول بخوای بهتون میدم، چقدر میخواین؟ چقدر میگی؟ خدا تو من اونقدر که تموم نشه. یعنی اگه شما رو مخیر کنه بین 1 میلیارد و 10 میلیارد، کی 1 میلیارد رو میگی؟ 10 میلیارد و 100 میلیارد، کی 10 میلیارد رو میگیره؟ هیچ کس اون پول کمتر رو نمیگیره. هر وقت انسان مخیر بکنن، انسان حالا اگه میگه 100 میلیارد، حالا 100 میلیارد بگه 1000 میلیارد، ما اونو میگیریم. ولی کسی اگه به 3000 میلیارد اونو نمیگیریم، چون از عددش بدمون میاد. چرا ما 100 میلیارد رو به 10 میلیارد ترجیح میدیم؟ چون با 10 میلیارد محدوده پیدا میکنه. 100 میلیارد بازم محدوده داره، بازم 100 میلیارد محدوده دیگه، تموم میشه. 100 میلیارد باز محدوده داره، اما حدش بازتره. ما دنبال اونی هستیم که حد نداشته باشه. خواسته های ما هیچ جا به پایان نمیرسه. قرآن به ما میگه ظرف این میل شما اینجا نیست، چون اینجا محدوده. آقا اصلا همین که عمر محدوده دیگه، اینجا فرموده همین که عمر محدوده همه لذایز باطل میکنه. عمر محدوده دیگه، 70 سال چیکار کنم؟ تازه 70 سالی که 50 تاش رفت. اون که میگه حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست، واقعا راه خوشدلی رو پیدا کرده. اونی که میگه در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است، راهش رو پیدا کرده. امیرالمومنین هم فرموده که القناعت و کنز لا ینفد، تو این دنیا اگه میخوای زندگی خوشی داشته باشی باید قناعت کنی. گنج تمام نشدن قناعته. بعد این همه دنیا رو کوبیده فرموده نعمت دار، بهترین خانه است دنیا. برای کی؟ لمن لم یتخذها دارن، برای کسی که خونه فرضش نکنه. برای کسی که اینجا رو خونه فرض نکنه بهتر اینجاست، چون وقتی فهمید خونه نیست مسافر خونه است، تا میتونه جمع میکنه دیگه. برای هم نعمت دار. حالا بهش چگونه است؟ جهنم چگونه است؟ میفرماید که شما اگر تأمل کنید تمام این حرفی که گفتم مطابق عبارتهای علامه بود، شرحش از بنده بود ولی هیچ خطایی نرفتم انشالله به یاری خدا. یعنی از خودم بنده چیزی در اصول این مطالبی که گفتم اضافه نکردم، فقط در شرح بود. خب این تا اینجا فعلا بر اساس برهان. انشالله جلسه دیگه من عبارت رو نخوندم، عبارتش بسیار لطیف و خوندنیه. یه قسمت هایی از عبارت رو انشالله میخونم که هم مروری بر بحث بشه هم تقریباً عبارت علامه رو خونده بشه. خب من فکر کنم که دیگه زیاد صحبت نکنم. ما تو فکرمون این بود که موضوع این جلسه به این ترتیب باشه، ما یه دقایقی اول جلسه رو مرور کنیم و بعد یه بحث رو ببریم جلو و بعدم به سوال و جواب دیگه انشالله سپری کنیم. البته از اول تا آخر جلسه هم اینجا آزاده، کسی موقع محضور موندن نداشته باشه. از بنده تمام و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دو تا تقاضا دارم. تقاضای اولم اینه که سوالات در راستای همین مطلبی باشه که گفتیم. البته اگه دوست داشتین سوال کنین، اگه بنده ارجاع دادم به جلسات بعد دیگه اجازه بدین که جواب ندم، چون بعضی سوالات ممکنه الان پیدا شده باشه که جوابش مطلب بعده. تقاضای دومم هم اینه که بعد از اتمام جلسه از بنده دیگه سوال نکنین. یکی از بستگان ما میگه پدرش روحانی بود، میگه پدرم میگفت که منبر مثل زورخونه است. میگه ما بهش میخندیدیم، میگفت یعنی چی؟ حالا خودمون میریم منبر الان میفهمیم که یعنی چی. دیگه بعد از اتمام جلسه هیچ انرژی باقی نمونه. بعدم سوال گفت یه کسی از آقای بچت سوال کرده بود، گفت آقا من یه سوالی دارم. ایشون فهمید من وقت ندارم. گفت نه سوالم کوتاهه. گفت آقا جوابش معلوم نیست کوتاه باشه. گفت نه جوابش هم کوتاهه. گفت خب تو که جوابشو میدونی خودت جواب بده دیگه. حالا گاهی سوالی پرسیده میشه که تو این مسیر رفتن پاسخ واقعا نمیشه داد، یعنی جوابش احتیاج به یک مقدماتی داره که اون مقدمات تو رفت آمد نمیشه. اگر امکان داره تقاضام این دوتا که یک در موضوع بحث سوال بشه و دوم که بعد از اتمام جلسه سوال اگر نفرمایید ما ممنون میشیم. نه خیر اینطوری نیست. میفرمایند که آیا ظاهر و باطن برای همگان یکسانه؟ ببینید رسیدن به باطن، رسیدن به باطن یک راهی داره. اگر انسان اون راهو طی نکنه به باطن نمیرسه. شما این مطلب بسیار مهمه. میخواستم اول جلسه عرض کنم یادم رفت. مسئله عمله، نه علم و اطلاعات. این داستانی که ما الان فصلشو باز کردیم، خودم لایق بیان این مطالب نیستیم، فقط داریم گفتگو میکنیم، انشالله به فضل خدا ما هم یه بهرهی بتونیم ببریم از اینا. ولی مسئله از اینجاست که این داستان، یعنی داستان معرفت نفس، کتابیست که فصل دومش با عمل به فصل اول باز میشه، نه با مطالعه فصل اول. شما کتابای علمی رو باید فصل اول رو مطالعه کنی بعد فصل دوم رو بخونی. اگه برین یه دفعه سراغ فصل دوم مقدمات علمی لازم رو ندارید. اما این داستان داستانیست که فصل دومش با عمل به فصل اول باز میشه، مثل بازی های کامپیوتریه. به همین خاطر پیغمبر خدا فرموده من عمل به ما علم علمه الله علم ما لم یعلم. حالا انسان ها فهمهاشون یکی نیست، ذوق هاشون یکی نیست، مثل ذوق شاعری که هست، یه کسی ممکنه خدای ادبیات فارسی باشه ولی یه بیت شعر نتونه بگه. شعر یه کسی هم ممکنه مثل مرحوم صغیر، مرحوم صغیر یه روز رفته به مکتب، به انواع صنایع شعری شعر گفته. این ذوقه. این مسائل هم همینطوریه. یعنی این مسائل به ظرفیت وجودی انسان ها هم بستگی داره. البته نحوه سلوک انسان هم ظرفیت سازه ها، این هم هست. چون انسان علاوه بر این که هر کسی یه ذوقی داره، یه استعدادی داره و همه اینا هست، اما این است که نحوه سلوک هم در این تأثیر داره، چجوری زندگی کنه. به همین خاطر دین یه راهی رو باز کرده که انسان به سادگی به سرمنزل مقصود برسه. تمام ادیان در هسته اصلیشون یکی هم. انشالله در ادامه همین رساله میرسیم به بیان علامه طباطبایی. گرچه من الان اگه اینو بگم ممکنه خیلی ها اینو نپذیرن، نه اینجاها، تو جامعه مخالف داره این حرف، ولی این فرمایش علامه طباطباییه که سعادت مخصوص دین اسلام نیست. همه ادیان، حتی ادیان، حتی ملل که الهی نیستن، می توانن شیعی از سعادت رو در خودشون داشته باشن، اما آنچه که مخصوص اسلامه کمال سعادته. بله، کمال سعادت در هیچ دینی نیست، کمال سعادت فقط در این دینه. ببین این مثال عرفیشه که شما میگی آقا همه کشورهای دنیا مثلا کشتی دارن، اما اگه بخوای قهرمان المپیک بشی بعد بری توی یکی از این کشورهای صاحب کشتی، چون یه مرحله‌ای از آموزش هست که مثلا در یک کشور عادی نیست، اونجا دارن اون مرحله رو که میخوای بشی قهرمان المپیک. بله بله. ما یه وظیفه بیشتر نداریم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای کسانی که ایمان آوردید، علیکم انفسکم. علیکم انفسکم یعنی معرفت نفس، یعنی بدان که شما هستی و خودت، شما مسئولیت داری که یه نفر رو به سرمنزل هدایت برسونی، اون خودتی. اون وقت حرکت که شما به دنبالش هستی از همین نقطه آغاز میشه، آغازش از همین جاست، تفصیلش رو انشالله در آینده میگیم، اما آغازش از این نقطه است. علامه در المیزان فرموده همین مقدار که انسان توجه داشته باشه باید خودش رو درست کنه، خودش رو به سرمنزل مقصود برسونه، همین در نحوه رفتارش اثر میذاره. دیدی محمد شما جامعه رو هدایت کنی؟ یا اصلا تو کار هدایت نیستیم، یا تا میافتیم تو کار هدایت اولین کاری که میخوام بکنیم جامعه رو میخوام هدایت کنیم. سمینار تعمیق باورهای دینی مثلا، تعمیق باورهای دینی میخوام بکنیم. خودمون الان هنوز باور دینی نداریم، میخوام تعمیق باور دینی کنیم، جلسه بذاریم، سخنرانی کنیم، کلاس بذاریم، مشکلات جامعه رو حل کنیم. خودمون هنوز هدایت نشدیم. 25 سال پیش یک ولی خدا در این گوشه راست من گفته، هنوز صداش تو گوشمه، به من فرمود نری دنبال هدایت مردم، خودت از هدایت باز می‌مونی، تو برو نورانی شو، اون که نورانیه به دنبال تو میاد. خود این قدم اوله که انسان متوجه بشه که آه من یه وظیفه‌ای دارم، اون خودمم، من باید مواظب خودم باشم، باید مواظب خودم باشم. علیکم انفسکم، علیکم اسم فعل امره، یعنی الزم و انفسکم. خب همین سوال براش ایجاد میشه، خب باید چیکار کنم؟ این خودش قدم اول مردم برداشته و خداوند وعده کرده که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. شما اگه به این سوال واقعا در باطن رسیدی که حالا من باید چیکار کنم، منتظر باش تا ابر هدایت بر شما بباره. ادامه مطالب رو انشالله بعدم میگیم. بله بفهم. اینجا سهمیتون تمام شده آقایین خانم. بله یه مقدار تفصیلی تر به همون اشاره که کردم اینه که این حوادثی که قرآن کریم داره بهشون اشاره میکنه، این حوادثی است که در باطن این عالم اتفاق میفته. توجه هستیم. منتها مسئله اینجاست که سیر به سوی باطن دوتاست. یه کسی اصلا به سوی باطن سیر نمی کنه تا روزی که پوسته ظاهری رو بردارن. اگر پوسته ظاهر رو برداشتن، این آدمی هم که به باطن سیر نمی کرد دیگه، وقتی پوسته ظاهر رو برداشتن باطن آشکار میشه دیگه. دو نفر اصلا دارن با همدیگه زمین رو تماشا میکنن، یکی کشاورزه میدانه که این گیاهایی که از زمین بیرون اومده اینا سیب زمینیه، داره میگه که در زیر این زمین 10 تن سیب زمینی هست. یه کسی هم مثل بنده که گیاه سیب زمینی رو نمیشناسه داره این سرسبزی این گیاها رو نگاه میکنه، میگه من 10 تن سیب زمینی اینجا نمیبینم. اما فردا در هنگام درو میکنن این ظاهر رو، یعنی این سطح گیاهو میکنن، اون باطن رو یعنی ریشه رو از زیر خاک بیرون میندازن. این آدمی هم که گیاه سیب زمینی نمیشه، وقتی میره موقع فصل برداشت نگاه میکنه میبینه بله 10 تن سیب زمینی روی زمین هست. همین اتفاق در داستان قیامت اتفاق میفته. قیامت باطن این دنیاست، یعنی قیامت یک امر زمانی یا مکانی نیست. قیامت یک امر واقعیه، امور واقعی جزء مجرداتن، نه زمان دارن نه مکان، ولی من و شما زمانی و مکانی هستیم. حالا من یه سوالی از شما میپرسم، دو ضرب در دو مساویس با چار کی دو دوتا چارتا شده؟ کجا دو دوتا چارتا شده؟ من جوابشو بلدم، سال سوم دبستان، درسته؟ من دوم دبستان نمیدونستم، شما زودتر جلو جلو خوندی. ما سوم دبستان که بودیم به ما گفتن دو دوتا چارتا، ما فهمیدیم. آیا اون روزی که ما فهمیدیم دو دوتا چارتا شد؟ ما اون روز فهمیدیم، بعدم رفتیم سال اول راهنمایی به ما گفتن مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. من چون از راهنمایی فقط همین یادم بوده. ما اصلا قبلش نه که اون روز ما اون روز شد، اون روز ما فهمیدیم، ما به یه علمی رسیدیم، یه روز ما میرسیم به قیامت. این اجمالش. یه سند بگم، این سند این بیاناته، هفته پیشم گفتم اینو، این آیه رو دقت بفهمید، سند قرآنیه. و سیرت الجبال یعنی چی؟ کوها سیر داده میشن، کوها را میفتن. البته داریم در بیانات قرآنی که مثل پنبه این کوها رو میزنن، یعنی به زبان امروز ما پودر میشن، خاکستر میشن. بعد ادامه آیه میگه و کانت سراب، اینا سراب بودند. کانه فعل ماضیه، کانت سرابا میشه سراب بودند. این آیه اگر باز بشه جواب سوال شما کامل بیرون میاد که چگونه میشود که کوه سراب باشه. جواب این سوال اجازه بدید من در فصل چهارم بگم. در فصل چهارم میشاله خواهم گفت، یه مثال دینمکی من دارم با اون خیلی از مطالب روشن میشه. به کوتاهشو بگم، اینقدر شنیدن دوستان از من، خیلی دینمکی ولی خیلی رساست. ببین شما الان تشریف میبرید بازار برای خرید لباسهای زمستونی، بعد تو بازار میچرخید برمیگردید دارین گزارش میدین از مشاهداتتون، میگید که کلاه بود، دستکش بود، مثلا پولیور بود، شال گردن بود، همه این چیزایی که ما لازم داریم همه اینا توی بازار بود. حالا مثلا بندم با شما اومدم که این صحنه رو دیدم، منم برای خرید رفتم، به من میگی که تو چی دیدی؟ میگم من کاموا دیدم و کاموا و کاموا و کاموا و کاموا. کدوممون اشتباه میگی؟ هیچ کدوم. شما دستکش دیدی؟ من کاموا دیدم، من یه دستکش از کاموا نیست. شما شال گردن دیدی؟ من کاموا دیدم. شما چیو ندیدی؟ من چیو ندیدم؟ شما کاموا رو ندیدی، من حدشو ندیدم. آیا این آستین لباس من چیزی جز نخه؟ شما از اینجا نخو بگیریم بکشین تا این بالا، نخش مال شما، آستینش مال من، از آستین چی باقی میمونه؟ پس اگه الان من به شما بگم آقا اصلا آستینی در کار نیست، شما نگی ای تو سوفسطایی شدی، یعنی همه این عالم سرابه. نه، ما نمیگیم کوه سرابه، ما نمیگیم دریا سرابه، ما نمیگیم ابر سرابه، ما میگیم کوه و دریا و ابر از دو مقوله تشکیل شدن. یه حقیقتی در پس پرده ابر هست و یه پوسته‌ای. اسم اون پوسته ابره، همونطوری که شما به اون پوسته میگی دستکش، اما حقیقت دستکش چیه؟ نخ یا کاموا. اونی که دست شما رو گرم میکنه دستکش نیست، نخه، منتها نخشته تو این قالب فعلا. خب حالا قالب چیه؟ قالب دستکشه، قالب کلاهه، قالب شالگردنه. شما اسامی رو عوض کن، آسمان و زمین و کوه و دریا اینا قالب هاست. در پس این قالب ها یک دستی هست که این قالب ها به اون هست شدن. اگر باران میباره و زمین رو سبز میکنه، او زمین رو سبز میکنه نه باران. شما از اول تا آخر قرآن چیزی غیر از این میبینی؟ میگه ما زمین رو سبز میکنیم، ما ابرها رو میفرستیم، ما بارانو میبارانیم، همه رو به خودش نسبت میده. پس اینا چی هن؟ اینا همه قالب های عدمی هن. اینا لغت هن. چند لغت در جهان، جمله به معنا یکی. آب یکی گشت چون خابیه ها بشکنی. نه تنها اینا الفاظ هن، اینم الفاظ هن. منم که تأثیر میذارم، منم که تأثیر میپذیرم. بعد یواش یواش تو صحنه زندگی میرم جلو، میبینم نه بابا من نیستم، یکی دیگه هم هست. اگه خوب سیر کنم آخرش میبینم که مثلا یکی بیشتر نیست، که یکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا هو. با من بودی منت نمیدانستم. الان من از اینجا شروع میخوام بکنم، این رساله اصلا اینو میخوام بگم. با من بودی منت نمیدانستم. چرا؟ چون که تا من بودی منت نمیدانستم. پس چه باید کرد؟ جواب آقا، رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانستم. زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. همونی که امروز خوندیم به نام دوام ذکر، رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. این راهش اینه. حالا چگونه میشه به این راه دست پیدا کرد با این زندگی آشفته که ما داریم؟ دوام ذکر که هیچی، ما ذکر در ایام ذکر که نماز باشه ما ذکر نداریم، چه برسه به دوام ذکر. حالا این چه بیماری به سر ما اومده؟ ما اصلا این موضوع بحث رو به این امام مطرح کردیم. معرفت نفس همینو میخواد بگه دیگه. این یه راهی داره، یه راه عملی داره که اون راه عملی انسانو میرسونه به دوام ذکر. بله بله. نه تناقض نداره، مقصود این بود که این اسرار باطن همین ظواهره. یعنی شما اگه این پرده ظاهر رو کنار بزنی میرسی به اون باطن که سره. اصلا تعابیر ناظر به باطن و ظاهره، نه به یک و دو که یک رو گفتن دو رو نگفتن. ببین نمیگه یه چیزایی رو گفتیم یه چیزایی رو نگفتیم، میگه اینی که من گفتم یه باطنی داره، دو تا چیز نیست، یه چیزه که ظاهرش باطنی داره. یه مثال خیلی ساده داره، یه داستان داره. یکی از کنیه‌های پیغمبر خدا چیه؟ ابوالقاسم. یه نفر به پیغمبر خدا گفت برای چی به شما میگن ابوالقاسم؟ ابوالقاسم یعنی پدر قاسم. یه نفر از حضرت سوال کرد، ظاهرا از امام صادق سوال کرده، حالا از یکی از ائمه سوال کرد که چرا به پیغمبر خدا گفتن ابوالقاسم؟ حضرت فرمود چون پیغمبر یه فرزندی داشت اسمش قاسم بود، اون از دنیا رفت، پیغمبر گفتن ابوالقاسم. او اینو که من میدونم، میخوام باطن اینو بدونم، باطن این کنیه رو. باطنش چیه؟ حضرت فرمود که دو تا باطنش از دو گزاره تشکیل میشه. گفت آیا تو شنیدی که پدر انسان سه تاست؟ پدر که انسان رو به دنیا میاره، پدر همسر انسان و پدر معنوی انسان، معلم انسان. گفت بله من اینو شنیدم. گفت اینم شنیدی که علیون قسیم و نار و الجنه، بهشت و جهنم و علی تقسیم میکنه، اینو شنیدی؟ گفت بله شنیدم. گفت پس علی قاسمه و علی چون شاگرد پیغمبر خداست، پیغمبر خدا ابوالقاسمه. این شخص خیلی از این داستان لذت برد و خداحافظی کرد و رفت. اون عالم بزرگی که این داستان رو نقل کرد فرمود که این آدم تعاملش کم اینقدر بوده، اگر که با سوال میکرد یه چیز بالاتر از این هم حضرت بهش میگه. این میشه ظاهر و باطن. حالا ببخشید عذر میخوام، الان بنده میتوانم با کمک کتاب مصباح شریعه ساعتها راجع به باطن این ظواهری که ما الان در دین داریم صحبت کنم. فقط یه نمونه کوچیکشو بگم. سلام، چرا دین به سلام توصیه کرده؟ یه نفر از من سوال کرد که روایتی داریم که من علامات المؤمن افشاء السلام، از نشانهای مؤمن این که مؤمن به همه سلام میکنه. آقا ما الان اگه بریم تو خیابون به هر کی برسه آقا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، میگه آقا این دیوونه شده. چه روایتیه؟ مثلا آخه این روایت رو باید بذاری کنار یه روایت دیگه. ببین ظاهر و باطن اینطوری به دست میاد. خود روایات به ما آموزش میدن که ما بریم باطن رو از خودشون پیدا کنیم. حضرت فرمود که خداوند سلامو به عنوان اسمی از اسماء خودش در میان خلق فرستاده، که خلق سلامو در ارتباطاتشون، در دوستیهاشون، در معاملاتشون، در الساقاتشون به کار بگیرن، و اگر سلامو به کار نگیرن فلا سلاما ولا تسلیما و کان کاذبا فی سلامه، دروغگو هم. یعنی چی شما سلامو در معاملاتتون به کار بگیرید؟ یعنی شما خریداری بنده فروشنده، اگه اومدین خواستید از من یه جنس بخریم، من سلامو در حق شما رعایت کنم. یعنی اگه از من پرسیدی این جنس واقعا به درد میخوره یا نمیخوره، من حقیقت مطلب رو به شما بگم، حقیقتا جنس رو برای شما توضیح بدم، بعد شما رو مخیر کنم. شما مگه پول جنس منو چک دادی نریم پول منو بخوری. اینجا شما که به من سلام کردی، من به شما سلام کردم، سلاممون واقعیه. اما اگه بنده جیب شما رو خالی کردم، جنس 1000 تومانی رو فروختم 3000 تومان، 10000 تومان، 5000 تومان، جنس بنجل به عنوان جنس خوب فروختم، یا شما در پرداخت پول به من کلک زدی، اینجا نه ما به هم سلام نکردیم، ولو گفتیم سلام علیکم، ولی دروغ گفتیم. این میشه باطن سلام. باطن سلام این است که مؤمن باید افشاء سلام داشته باشه، یعنی هیچ موجودی در عالم از مؤمن رنج نکشه. موجودات مؤمن رو میشناسن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اتق الله فنم حیث شئت، تقوا داشته باش هر جا خواستی بخواب. یعنی تقوا داشته باش برو تو قفس شیر بخواب، شیر کاری بهت نداره. حیوانات عالم انسان ها رو میشناسن، دیدین عدد سما فرار میکنن. بله بفهم. ماده قابلیته، ماده قابلیته، محدودیت از اختصاصات ماده نیست، چون عالم برزخ هم محدوده ولی ماده نداره. این عالم ما که بهش میگیم عالم ماده، دو خصوصیت عالم ما داره. یکی مادی بودنشه که به القوه است، یعنی قوه ها به فعلیت تبدیل میشن. در برزخ هیچ قوهی وجود نداره، فعلیت محضه. حالا اون سوالی که تو ذهن بعضی ها میاد که چطور بعضی ها بس در برزخ عذاب میشن بعد نجات پیدا میکنن، اون جواب داره، اون باید به جای خودش باید بگی. اما در برزخ یعنی شما دیگه لحظه پس از مرگ هیچ قوهی نداره که به فعلیت تبدیل بشه، لذا هر کسی تا لحظه مرگ هرچه که هست هست، بعد از مرگ دیگه کاری نمیشه کرد. بله بعد از مرگ ظهور و بروز هستا، ولی ظهور و بروزه نه تبدیل قوه به فعل. مثلا فرض کنیم مثل این که مثلا بنده یه موقع تو این دنیا خودم شدم نفت، دیگه قیامت تا خدا خدایی میکنه من میسوزم، اما یه موقع هست که من فلزم، اما فلزی که آغشته به نفت شده. این توی برزخ یعنی وقتی مردم فلز نفتی مردم، توی برزخ تا وقتی که این نفت هست میسوزه، بعد که تموم شد دوباره میشه خود فلز. اونایی که در برزخ میسوزند و بعد نجات پیدا میکنن اینجوری هست، یعنی یه اموری رو از دنیا با خودشون بردن، ولی چون ذاتی اونها نیست تا یه حد و مرزی باهاشون هست بعد تغییر میکنه.
این لذتی که برمودید برمودید چشمونید و مذاق
نه، اینا لذت مادی اصلا نیست. اینا اصلا ماده ابزار لذت بردنه. اونی که لذت میبره چشم شماست، یا چشم ابزار لذت بردن. نه، شما اگه چشم نداشته باشی که از مبصرات لذت نمیبری که. اگه گوش بنده از بین رفته باشه، سما نداشته باشم که، از موسیقی لذت نمیبرم که. لذت بردن گوش، ما رو وقتی گوش سالمه، اما وقتی گوش سالمه خود گوش لذت نمیبره، شما لذت میبری. شما هم، شما که تو این بدن، این هیچ کدوم از این اجزای بدن نیست. نمیشه این شما یا که میگیم، بگیم این شما که میگی کجاست؟ این شما که میگیم هیچ جای اینجا ها نیست. همونطوری که این شما، این لباس نیست، این تنم عین این لباس. شما همونطوری که این لباس رو وقتی بکنی هیچ چیزی از شما کم نمیشه. اگر بتوانی از این تن جدا بشی، از اون که بهش میگی شما، از اون چی کم نمیشه، همون لذت میبره. دلیلش خواب. تو خواب با کدوم چشمتون لذت میبره؟ با کدوم گوشتون لذت میبره؟ این دلیلش خواب. خودش یکی از نعمت‌های خداست که خیلی از مسائل رو با مسئله خواب میشه توجیه کرد. بله بفهم. بله. هیچ. آخرت با قیامت هیچ فرق نداره. آخر یعنی دیگری، یعنی این ظاهری که شما میبینید باطن دیگری دارد. اون باطن دیگرش آخرت اسمش. مثلا آخره یعنی دیگری. زندگی دیگری انسان داره. زندگی دیگرش اینه. باطن این زندان، این زندگیه. حالا این باطن، حالا ببینید، در حقیقت یک حقیقت بیشتر در کار نیست، ولی این حقیقت در درون پرده هاست. یه پردش با مرگ برداشته میشه. خود برزخ حقیقت کامل نیست، حقیقت ناقصه. یه پردش با اتمام دوران این عالم، رسیدن اشراط الساعه و ورود به قیامت برداشته میشه. خود قیامت هم یه امر یه لحظه ای نیست. شنیدین که قرآن میگه قیامت 50,000 ساله؟ در این 50,000 سال چه اتفاقی میفته؟ در این 50,000 سال دائما داره پرده ها برای انسان برداشته میشه. حالا دو تا سیر داریم. یه سیر هست که مثل سیر امثال بنده است، باید همین مرگ بیاد و همون قیامت بیاد تا من اینا رو ببینم. یه سیر هم هست که بعضی ها میتونن قبل از رسیدن اون امور سیر کنن، مثل همون آسمان که گفتیم. لذا عده‌ای هستن که در همین دنیا وارد برزخ میشن. اصطلاح مورد علاقه جامعه ما رو چشم برزخی رو شنیدیم. چشم برزخی یعنی چی؟ چشم برزخی کی داره؟ کسی که تو برزخ نشسته چشم برزخی داره دیگه. موافق چشم برزخی هم داریم. یه عده هستن که عبور کردن از اشراط و ساعه، از مرگ، از سوال و جواب قبل. قبلا ما یه موقع در رساله الانسان طبق فرمایشات علامه تمام این مراحل رو بحث کردیم. اون خودش یه بحث مجزاست که بعد اونجا شما میبینید تمام اون اموری که به این معانی ازش تعبیر شده پرده برداری هاست. منتها این پرده برداری ها برای یک کسی تو همین دنیا اتفاق میفته، بعد اون کسی که این اتفاق براش افتاده میاد به شما میگه که لو کشف القطا مستت تو یقینا، اگه پرده ها بیفته یقین من اضافه نمیشه. این امیرالمومنینه. چرا؟ چون اصلا پرده برای اون در کار نیست. خطای ما، این خطایی که رو چشماست، میگه من پرده ها اگه بری کنار برای من اتفاق جدید نمیاد، چون قبلا پرده برداری شده. بله. معاد جسمانی همینی که عرض کردیم. بله، معاد جسمانی، اون تعبیری که حکما به جسم میکنن مقصودشون این بدن نیست، جسمه. حالا جسم چیه؟ این خودش یه بحث مفصلی داره که معاد جسمانی چگونه است. تمامیه این اتفاقاتی که این آخرین نظریه راجع به معاد جسمانی فرمایشات آقا علی مدرسه دیگه. یعنی در زمینه معاد جسمانی تا زمان ملا صدرا ما هیچ برهانی نداریم. حکمای سابق امثال بو علی سینا و اینها فقط تعبدن اینا رو قبول میکردن. داستان معروف هم هست که میگه آرد ریخت توی دهن مرده، بعد شاگرداش آورد گفت ببینید این الان دهنش آرد بیرون ریخته، اگه سوال و جواب قبری در کار باشه پس باید این وقتی بهش گفتن من ربک این حرف زده دیگه، این آرد باید ریخته باشه بیرون. گفتن خب پس شما چی میگی؟ گفت ما تابع پیغمبر خدا هست. چون اینا برهان نتونستن ارائه کنن، اما در زمان ملا صدرا ایشون برای جسمانیت معاد برهان ارائه کرد. اون وقت یه جلد نوع اسفار رو در مورد جسمانیت معاد نوشته و بعضی آقایون میگن که منکر معاد جسمانی، ولی آخرین حرف آقا علی مدرسه که موفق بالاتر از حرف جناب ملا صدرا است، که الان تمام حکمای عصر ما به این نظر، تمام که حالا بگیم اشتباس، ولی غالب حکما این نظر رو الان معید میدونن. و اون خلاصه و بسیار ساده شدهش اینه که همونطوری که جان انسان دائما در حال تغییر و تحول و حرکت جوهریه، این جسم و این بدن ظاهری هم یک حرکت جوهری در درون خودش داره. به همین خاطر بعد از این که انسان از این دنیا میره، این بدنی که شما در خاک دفن میکنید این دیگه جسم این دنیاست، این در همین دنیا باقی میمونه، برمیگرده به اصل خودش که خاکه. همون جسم، یعنی در واقع باطن این جسم ظاهری، مبدل میشه به جسم برزخی با حرکت جوهری. یعنی قائلشون قائله که جسم هم دارای یک حرکت جوهریه، اون وقت این حرکت جوهریش در برزخ ادامه پیدا میکنه تا قیامت که جسم متناسب با خودشو داره. و الا این عذابهایی که قرآن کریم از اینا تعبیر میکنه، اینا اصلا هیچ کدوم با این جسم مادی که از این عناصر این دنیا تشکیل شده قابل مقایسه نیست. حالا اونایی که منکر این حرفا هستن، اونا قائل به یک کلماتی هم میگن نه، خداوند یه کاری میکنه که مثلا همین جسم که مثلا در 100 درجه ذوب میشد دیگه حالا این مثلا در میلیاردها درجه هم ذوب نمیشه، بعد هی میسوزه دوباره تجدید میشه. حالا اونا هم اینجوری میگن، اونا که قبول ندارن مسئله جسمانیت معادو. ولی ما این حوزه رو به هیچ وجه نمیتوانیم واردش بشیم، نه اینکه بلدیم و نمیتوانیم، در حد زور قوه علمی ما نیست. ما که حالا جای خود داره، ما که اصلا بلد نیستیم. علامه طباطبایی وقتی که به جلد نوع اسفار رسید درس رو تعطیل کرد، فرمود حوزه های علمیه کشش بحث معاد رو نداره. همینقدرش بس فیبه یه قیامتی هست. میگفت هر وقت ازش میپرسیدن قیامت چجوریه، میگفت قیامت قیامت هم قیامت قیامت. بله بفرمایید. نه به عنوان آخرین سوال بفرمایید که بله. یه جواب خیلی مختصر، یه جواب یه کمی مفصل. جواب خیلی مختصرش اینه که اگر کسی دنبال دستورالعمل میگرده، یه جمله بیشتر نیست، یه جمله است. پیغمبر خدا فرمود اد دنیا ساعه فجعلها طاعتا، دنیا یک لحظه است. همین لحظه‌ای که شما الان توش هستین، این لحظه رو به طاعت سپارید. جواب سوالش یعنیش به من بگین که خودت به این عمل کن. از این لحظه بنده تصمیم بگیرم که من به طاعت سپاری کنم. یعنی ببینم الان میخوام اینجا برم از اینجا بیرون، این طاعت یا معصیت. یه کلام هم از یه بزرگی بهش اضافه میکنم، ایشون فرمود طاعت و استغفار. یه سری داره کلامش، چون که قطعا در مسیر طاعت بالاخره من میلغزم یه جایی، اگه لغزیدم میگم استغفار. شد دوتا، طاعت استغفار. یه کمی مفصل ترش جواب همین بود دیگه، این که من دارم میگم توضیح واضحاته، اما جواب مفصل ترش اینه که ببینید اگر ما سرلوحه زندگیمون رو این قرار بدیم که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای مؤمنین خودتون رو داشته باشید، این روش زندگی ما رو عوض میکنه. ببینید الان بنده مثلا اون شغلی که خداوند به ام واگذار کرده، مثلا کار معلمی و صحبت و سخنرانی و این هاست، اما بنده دو جور میتونم زندگی کنم. یه زندگی من این است که الان دارم نهج البلاغه مطالعه میکنم، میگم که چقدر این خطبه خوبه، بریم برای سخنرانی امروز اینو بخونیم. یه موقع هست که نشستم سر این دریا، میخوام دوای دردهای خودم از نهج البلاغه پیدا کنم. این دو جور مطالعه نهج البلاغه است، نتیجه خروجیش هم فرق میکنه. اگه بنده نهج البلاغه رو باز کنم به دنبال دوای دردهای خودم باشم، اگر هم بیام به شما ارائه کنم، اون ارائه موفقی است. شما پیش خودت میگی که خیلی این جلسه به دل ما نشست. اما اگه من به دنبال این باشم که بیام برای شما سخنرانی کنم، حالا به هر نیتی، یه موقع دنبال پولم، یه موقع دنبال شهرتم، یه موقع از حرف زدن خوشم میام که ادرا جمع کنم و حرف بزنم، حالا هر دلیل که میخواد داشته باشه، اینجا دیگه من به فکر خودم نیستم. لذا اون مطالعه نهج البلاغه به درد من نمیخوره، به درد شما هم نمیخوره. خیلی حالا شما برای چی ذکر میگی؟ اون علیکم انفسکم اگه درست نشده باشه، این ذکرم میوه نمیده. بیشتر اینا که دنبال ذکر میگردن، یه داستانای خوندن دنبال اونا. ذکر میگه که چشمش باز بشه، ذکر میگه که گوشش باز بشه، ذکر میگه مثلا خواب فلان ببینه، بعض ذکر میگه مردمو به صورت مثلا خر و گاو و اینا ببینه. اینا برای این ما ذکر میگه. اگه ما تحلیل کنیم خودمونو، وقت داشته باشیم بریم خودمونو زیر میکروسکوپ بذاریم تحلیل کنیم ببینیم ما برای چی ذکر میگیم. اگه ما به دنبال سود واقعی خودمون باشیم، ذکرمون هم عوض میشه، نمازمون هم عوض میشه، بقیه امورمون هم عوض میشه. اون وقت یه نکته کلیدی این وسط هست. اون نکته کلیدی رو هفته پیش گفتم، تا آخر این رساله نکته کلیدی همین، اون داستان فقره. ما نمیتوانیم حضور قلب در نماز داشته باشیم، ما ایمو فقر. ما نمیتوانیم حضور قلب در انگام ذکر داشته باشیم. الان به ما میخواد بگه باید تو باید جز کسایی باش که رجال الله تولیهم تجارتون ولا بیعون از ذکر الله. میگم خدای من نوکر همه دوستدارانتم. این که شما میگی رجال الله تولیهم تجارتون ولا بیعون از ذکر الله، من موقع نمازم ذکر الله ندارم. وای به حال اینکه موقع تجارت، معنی که سر نماز که اصلا موضوع لهش ذکر است، نمازی که اصلا موضوع لای ذکره، وقتی اینجا من حال ذکر، حال حضور قلب ندارم، میخوای در تجارت به حضور قلب داشته باشم. منتها اینم میگم عرض آخرم، خواستم مختصر بگم، خیلی طولانی شد. به یکی از دوستان عرض کردم هفته پیش، گفتم ببینیم ما نماز ما ترازوی شبانه روز ماست. من در نماز اولین کلمه‌ای که میگم اینه الله اکبر. خب من از صبح که از خونه اومدم بیرون، عملم گفته الپولو اکبر، المدرکو اکبر، الشهرتو اکبر، المیزو اکبر، المقامو اکبر. از صبح که بیدار شدم اینا اکبر بوده، بعد زور اومدم میخوام بگم الله اکبر، خب الله اکبر نمیشه. بله صبح به نماز صبح گفتم الله اکبر، باید وقتی از خونه میام بیرون به خودم بگم یادت باشه گفتی الله اکبر. بعد اونجا دیگه به میز تعظیم نمی کنم، نمیگم المیز و اکبر. اون وقت آدمی که میگه الله اکبر زندگیش فرق میکنه با اونی که میگه الشهرت و اکبر. اون وقت اگر من از صبح تا ظهر در عملم پول و مدرک و شهرت و ثروت و اکبر ندانستم، ظهر که میگم الله اکبر در درون خودم حال دیگری میابم. این همونیه که ما بهش میگیم باطن دین، در حالی که از این امور در زندگی ما خبری نیست. حالا بجز الله اکبر در نماز ما چیا میگیم؟ که تمام اون چیزهایی که ما میگیم خلافش رو در زندگی عمل میکنیم. مثلا ما سجده میکنیم در نماز، 4 رکعت نماز ظهر میخونیم، 8 بار سجده واجب، 8 تا هم تو نماز از 16 بار سجده میکنیم. سجده یعنی غیر خدا را ندیدن. سجده اینه دیگه، امام صادق فرموده گفته ظاهر سجده رو ببین بفهم باطنش چیه. شما در ظاهر سجده سر تا تو زمین میذاری دیگه چی رو نمیبینی، باطن سجده نیست که غیر خدا رو نبینی. بعد فرمود اگر این گونه سجده کنی، یک سجده کنی برای تمام عمر تو کافی است. خب ما هیچ وقت اینجور سجده نکردیم، ما همه رو میبینیم جز خدا رو. اون وقت از صبح تا ظهر همه رو میبینیم جز خدا رو، ظهر میخوایم سجده کنیم نمیشه. از یه نقطه باید این مسیر برعکس بشه، از یه جایی یه الله اکبری بگیم، بعد تو روز هم میخوایم صبح را بیافتیم بگیم خدای ما یه الله اکبر کلکی گفتیم دیگه، حالا تو یه کاری بکن در طول روز ما واقعا تا شب بگیم الله اکبر، بعد تو وقت شب وقت نماز خونی بفهمیم الله اکبر یعنی چی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.